پیشگیری گرفتم ولی هیچ استفاده از این دو تا نمی‌کنم. توی یه شرکتی کار می‌کنم.
اوکی عزیز. اون وقت چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم 3 سال از خودم کوچیک‌تره.
و وقتی که اومدید امریکا هر چهار با هم اومدید یا شما تنها اومدید؟
خیر، مادرم من و برادرم اومدیم.
جدا شدن یا اینکه فقط
زندگی خوشبختی هیچ وقت نداشتن ولی با مخالفت پدرم مخالف بودن ولی مادرم دلش می‌خواست بیان اومدن ولی خب چند سال بعد پدرم هم اومدن اینجا الان همه با هم زندگی می‌کنیم.
برادر چی خوندن چه می‌کنن؟
ایشون توی شهر دیگه زندگی میکنن، مهندس آرشیتکت.
ازدواج کردن یا نه؟
خیر نکرد.
اوکی عزیز. و شما هنوز در خانه با پدر و مادر هستید یا جدا شدی؟
نه خیر، من خونه خریدم ولی پدر و مادرم با من زندگی میکنن.
ولی با هر حال پس با هم هستید؟
بله بله با هم هستیم.
اوکی. خب این آقا ایرانی بودن یا امریکایی؟
خیلی خارجی آمریکایی بودن، قبلا ازدواج کرده بودن، خیلی جوان بودن، 24-25 سالگی ازدواج کرده بودن، یه بچه داشتن.
چند سالی؟
دخترشون 12-13 سالش بود که من آشنا شدم باش، 11-12 سالش بود. این دو سال و نیمه پیشه که من آشنا شدم با ایشون.
خب
بعد خانومشون خیلی خانوم اینطوری که من از دوستای مشترک شنیدم آدم ابیوسیوی بودن، خیلی توسری به ایشون زدن، خیلی تحقیرشون کردن، خیلی از نظر جیغ زدن و داد زدن و تأخیر کردن ایشون رو خیلی اذیت کردن. و دخترشون رو یه شرکت با هم باز کردن اینا که خانم بعد از طلاقشون این شرکت رو نگه داشتن و این آقا در از با جیب خالی و با هیچی اومدن بیرون. و خیلی آدمی هست که هرچی بخواد به دست میاره، تو رشته های ورزشی مدال و جایزه اون چیزا زیاد داره، اسمش توی مجله های خیلی معروفی نوشته شده. از این نظر خیلی آدم هرچی بخواد به دست میاره.
تو چه چیزای ورزشی هست عزیز؟
کشتی و مارشال آرت و کاراته و این چیزا و حتی مدرسه خودش هم داشته.
چند سالشون ایشون؟
39 سال الان.
خب
بعد منم در یه جورایی بعد از این مثلا از دوستاش اینا که میشینم براش یه چالش بودم، چون حالا اینطوری که اونا میگن مثلا من قیافم خیلی بهتر از این حرفو بود که مثلا با این شخصی که اصلا قیافش از نظر قد و هیکل و تحصیلات و پول و این چیزا هیچی واقعا نداشت، همه تعجب میکنن که تو به چه دلیل با این مثلا حتی رابطه شروع کردی. که من چون خودم سابقه خودمو میدونم، میدونم که به خاطر مشکلیه که دارم. و این که من همیشه شنیدم که آدم عاقل جلب منفعت دست ضرر میکنه، فقط همین یه به طبق این اصل خاص من میدونم که آدم خیلی احمقی هستم، چون درست برعکسش انجام میدم. نه اینکه ندونم، مطالعه کردم، صحبتهای شما رو خیلی گوش دادم، میدونم دارم اشتباه میکنم، ولی یه چارو میکنم و در چشمامو میبندم، بعد میرم به طرفش، بعد میگم ای من چرا افتادم. یعنی همه اشتباهام تو زندگی همینطور بوده، همش از روی ندونستن نبوده، از روی نمیدونم خود این حالت خودتباهیه، نمیدونم اعتماد به نفس ندارم، حرمت نفس ندارم، یا همش ندارم، نمیدونم. و من وارد رابطه با ایشون شدم از نظر فیزیکی آدم سالمی نبود، مثلا به خاطر حالا مریضیایی که داشته، پدرش مثلا پدر خودش رو نمیشناسه کی بوده، علاقه هم نداره که بدونه، مادرش بهش گفته اگه میخوای در موردش میگم ولی میگه من نمیخوام بدونم، با استپ داد بزرگ شده، خیلی تأخیر شده تو مدرسه به خاطر مثلا جسمش که کوچیک هست و حالا دلیلای دیگه که تنها سفید پوست توی مدرسه همه سیاه‌پوست بوده، تأخیر زیاد شده، برای همین هم توی رشته های مارشال آرت و کشتی و این چیزا رفته. در صورت من از طریق دوستی با ایشون آشنا شدم، در صورت با اینکه نمیخواستم وارد رابطه ای بشم، ولی اینا گفتن حالا تو بیا، حالا بریم با هم بیرون، نخواستی بگو نه. این اینقدر زبون شرم بود، چرب بود، اینقدر این وارد بود که من روز اول بهش گفتم تو باید سیلز پرسن باشی، چون میتونی همه چیزو بفروشی، اینقدر تو آدم رو قانع میکنی که مثلا این چیزی که تو میگی درسته. و با این که میدونستم این آدم به درد من نمیخوره از هیچ نظر، وارد این رابطه شدم. دو سال و نیم توی رابطه بودم، نمیدونیم برای من چه میکرد، این از کادو اینقدر کادو میخرید، اینقدر گل میفرستاد، اینقدر این کارا رو میکرد که من یه کانترکت نوشتم براش که اگر یه دفعه دیگه برای من یه چیز بخری، من دیگه تو رو میذارم کنار، به خاطر اینکه احساس میکنم تو داری منو میخری، احساس میکنم که میخوای منو نگه داری، برای همین هی برای من چیز میخری که انگار داری پیمنت میدی که من بیشتر با تو بمونم. میگفت نه من عاشق تو هم، من دوستت دارم. اصلا هر چه بگم این برای من چه کارایی میکرد نمیتونم توضیح درست بدم. ولی بعد از 2.5 سال یه مدت خیلی ناراحت بود و شکایت میکرد که من تو رو بنده کافی نمیبینم. بعد یه روز به من گفتش که من اگر که اینطوری قراره باشه من نمیتونم توی زندگی کنم که تو با من زندگی نکنی. میدونست من ازدواج الان نمیتونم بکنم بخاطر اینکه خانواده من ساپورت میکنم، اونم شرایط زندگیش طوری نبود که بتونه ازدواج کنه، نه شغل درست حسابی داشت، نه تحصیلاتی داشت، نه هیچی از هیچ نظر.
یا این پولایی که می آورد که برای شما هدیه می خرید از کجا بود؟
همون دیگه آقای دکتر، از اون آدم ها بود که ببخشید فارسیشو نمیتونم بگم، he was trying to make a statement همیشه، یعنی
آخه اینو ولی آخه مسائل مالی که استیتمنت سرش نمیشه از وقتی شما باید آخه کردید کارت رو باید بپردازی بالاخره.
بله همون، منم همین سوال همیشه برش داشتم، میگفت من سیوینگ زیاد داشتم، مادر پدرم یه فاندی برای من کنار گذاشتن برای مدرسه برای دانشگاه که من نرفتم، از اون سیوینگ خرج میکنم، من هیچ وقت برای هیچ کس اینطوری خرج نکردم، فقط برای تو اینطوری خرج میکنم سیوینگم و اینا رو. ماشین خیلی ماشین گرونی بود، لباساش کفشاش اینک اصلا خیلی، یعنی ظاهرش رو خیلی میخواست یه جوری نشون بده که مثلا من چیزی هستم، در صورتی که فکر میکنم اونطوری هم نبود. مثلا واین خیلی بشناسه، خیلی نمیدونم ظاهرش رو خیلی یه جوری میکرد که من خیلی هستم و همینطوری ما موندیم. بعد این شکایت ها رو که کرد، بعد من گفتم که پس اگه تو نمیخوای، من کافی نیست این چیزی که ما داریم، پس منم از خدا خواسته دیگه از رشتون مدن بیرون.
خب نصب کنید، از خدا خواسته چرا؟ چه چیزای اذیتتون میکرد عزیزیشون که کار تو حالا که اشاره نکردید که شما رو یه جوری آزار میداد که شما بخواید بیاد بیرون؟
اصلا من
پس چی، فقط چون در حد شما نبود؟
از نظر قیافه این بهش زیاد اترکتد نبودم از اول، ولی خب بهش محبت زیاد میکردم. هیچ وقت ندونست، نفهمید که من بهش اترکتد اونطوری نیستم، هیچ وقت نفهمید که من اینو کافی نمیدونم برای ازدواج. من فقط بهش محبت کردم چون نمیخواستم احساس کمبود بیشتر از اینا بکنه، چون زن قبلی خیلی تو سرش زده بود، خیلی تحقیرش کرده بود، میخواستم که من یه دلیل مزید بر علت نشم که این بر احساس کمبود بکنه. فقط بهش محبت کردم، فقط اونجا که تونستم بهش احساس.
نه اونو متوجه هم عزیز، نه من میخوام اینم آخه رنج شما از چی بوده؟
همین، از اینکه پدر مادرم اصلا راضی نبودن که من اصلا با این رابطه داشته باشم، چون کلا اینا با رابطه من با پسرم مخالفن، خیلی آدمای سختگیری هستن، به خصوص اگر اینکه پولدار نباشه، ادوکیتد نباشه.
خب ناراحتن، ناراحت باشن، اونا ناراحت بودن، تو چرا ناراحتی؟
خودم از نظر ظاهری میگم، وقتی باهاش بیرون میرفتم یا تو رابطه‌ای که باهاش بودم، همش راستش حواسم مثلا به مردای خوش قیافه تر بود، میگفتم حالا این واقعا از هیچی نداره، یعنی من همین، یعنی من لیاقتم همینه. اینو برای خودم چیز کردم که مثلا همه تو میگن تو باهوشی، همه میگن تو خوشگلی، همه میگن تو فلان، من یعنی همین، از هیچی نداره.
خب باز عزیزم هیچ کدوم از اینا رنج اونچنان نمیشه. خدا ببینید، شما اولا این آدمو انتخاب کردید، دوم اینکه به هر حال تو محیط امریکا که دیگه هر جا شما می رفتید شناخته شده نبودی که بعدن هم راجبتون حرف بزنن. بعدم این آدم به هر حال حداقل میگید لباسش، اتومبیلش، ظاهرش هم به هر حال نوع خوبی بوده، ولی این چیزی نبوده. شما هم که داشتید بهش به حساب خودتون محبت و مهربونی میکردید، تو دلتون هم نمیخواستید که اذیت بشید، چرا یه دفعه یه همچی جایی رو؟ چون ببینید به نظر من ماجرا خیلی میتونه مختلف و متفاوت از این باشه که شما میگید، ولی برای من سوال است که چرا از خدا خواسته وقتی که او گفت جدا بشین، او از چی ناراضی بود؟
اون از این ناراحت بود که من باهاش میگفت من میخوام وقتی که میام خونه تو خونه من باشی، با هم شب بخوابیم، با هم صبح باشیم، با هم صبحونه بخوریم، چون مثلا من هفته 2 بار 3 بار اینو میدیدم. میگفتش که از اون آدمایی بود که اولش که ما تازه آشنا شده بودیم، وقتی که من میخواستم بیام میرفتم میدیدمش خونه، شام میخوردیم، بعد میخواستم بیام گریه میکرد، میگفتش که تو چرا داری میری، من already miss you، من نمیتونم اصلا بدون تو. یعنی خیلی آدم زیادی چی میگن کلینگی بود، یعنی اصلا یک لحظه نمیخواد.
حالا به من بگید رابطهش با فرزندش چطوره؟
رابطهش با فرزندش، چون خودش خیلی جوان بوده، هنوزم باورش نمیشه که الان بچهش داره میره های سکول و اینا، خیلی رابطه دوستانه خوبه، ولی چون بچه از طرف مادرش خیلی اذیت میشه، خونه جای امنه براش، برای همین باباش بیه هر جوری هست، هر جوری که بتونه براش وسایل راحتی رو فراهم میکنه با اینکه حالا مثلا زیاد درآمدی نداره و اینا، ولی دختره خب باباش خیلی راحت‌ترش و مادرش خیلی اذیت میکنه، در اصل دوتاشون همدردن و همین با هم میسازن.
با پدرش زندگی میکنه بیشتر؟
نه خیلی، بیشتر با مادرش، فقط یه هفته در میون ویکندا میاد پیش پدرش.
خب خب بعد چی شد عزیز؟
بعد از اینکه ما میگم منشون همیشه رابطه هم اشتباه بود، از اولش که رفتم توی رابطه ها دلم نمیخواست بمونم، فقط دنبال بهانه میگشتم که بیام بیرون، ولی یعنی هر رابطه‌ای که من داشتم به خاطر این بوده که اون طرف خواسته که با من باشه، نه اینکه من بخوام با اون باشم. برای همین من همیشه تو رابطه هم آنکامفورتبل بودم، راضی نبودم، چون همیشه به خاطر یکی دیگه تو رابطه بودم. منم گفتم باشه پس اگه تو نمیخوای من این کافی نیست، پس تو برو دنبال زندگیت، منم برم دنبال زندگی. تا این مدتی همینطوری میومد میرفت، مثلا برای تولد پدرم مثلا کیک گرفت آورد، مثلا برای خونمون مثلا کار داشتیم.
نه متوجه، الان اون جزئیاتش مهم نیست، دنبال یه بهانه. خب بعد ولی چه کردی شما باش؟
رفت ولی از تکست و این چیزا با من در تماس بود، همیشه حالمو میپرسید و اینا، تا اینکه من تقریبا یک ماه و نیم پیش متوجه شدم که این با یه خانم دیگه، در اصل مثلا یکی دو هفته بعد از اینکه با من و اون با هم بریک آپ کردیم، با یه خانمی که 10 سال 13 سال از خودش کوچیک‌تره داره، نه که دیت بکنه، چون اون اول اینطوری شروع میکنه که مثلا دوست باشیم با هم بریم بیرون، بعد یه دفعه میبینی که داری دیتش میکنی با یه خانمی که 13 سال از خودش کوچیک‌تره، یه بچه هم داره، رفتن بیرون و دیده شدن، یکی دو تا از دوستان دیده بودش اینا رو بیرون با هم. بعد من خیلی به هم ریختم.
چرا؟ نه چرا عزیزم به هم ریختی؟
به دو، یک همین که سوالی که من از شما داشتم همین بود که منی که از اول اینو نمیخوام، اولا که دلیل اولی که به هم ریختم اینه که این همه عشق و این همه من بدون تو نمیتونم زندگی کنم.
خونه که معلومه بیماری عزیز، به عشق چه ارتباطی داره؟ کدام عشق؟
این سیر فکریشو نمیفهمم که چطور یه آدم از اون به این میرسه که میتونه مثلا یه هفته دو هفته بعدش بره با یه کسی دیگه. دوم من
اصلا تو جایی نداری تو زندگیش عزیز. اون یه آدم نمایشیست و بنابر این مثل آدمی است که یه لباسی پوشیده، وقتی در بیاد خب مجبور یه لباس دیگه بپوشه. تو جایی نداشتی اونجا. روی خط باش بذار پیام‌ها رو بشنیم، صحبتمون با هم بیشتر چنگالش من با هم بشه.
هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
آیا همسر دلبندتون قهر کرده و رفته خونه باباش؟
بله.
فدای سرتون. کلید حل مشکل شما در دست جفریه.
جفریه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
در صورت من مشکلم که میخواستم
آقای عزیزم به من واقعا ببینید، حالتهای عجیب و غریب شماست. بس. چون اگر یک کسی اون پیشفرزا و حرفای شما رو بپذیره، وقتی فهمیدید، خب فهمیدید. بعدم دو دفعه یا سه دفعه تکرار کردی ایشون 13 سال کوچکتر است. علت چه؟ معناش این است که تو باید میدونستی وقتی من از تو جدا شدم هرگز بهتر از من پیدا نمی‌کنی، و حالا هم گرچه ممکنی نظر داشت باشید، ولی 13 سال کوچکتر از ایشون که میشه 26 ساله شما رو اذیت میکنه.
بله.
چرا؟
چیزی که من خیلی اذیت میکنه اینه که من باور کردم که این واقعا آدم همه چیزایی که میگفت هست، ولی فکر می‌کنم واقعا منو دوست داره، و این الان احساس میکنم که اون دو سال و نیمو گول خوردم. و این
گول نخوردید عزیز. شما دوتا ببینید عزیز، دوتایی پاشتی رفتید توی پارکی تنیس بازی کردید، همین، بعدم تموم شده اونتی رفتید خونه تو. شما چرا فکر کردید اونجا منزلتون زن و شوهری با هم؟
من باور کردم، چون میگفت من اگه بین اکسیژن و تو بعد یکی رو انتخاب کنم، من تو رو انتخاب میکنم.
خب معلومه همه این کارو میکنن، برای که اکسیژن تو هوا هست. آخه عزیز من، یعنی شما یه چرا تبدیل شده به یه دختر معقول منطقی با یه استدلال پیش اومدی یه دفعه زدی تو جاده خاکی؟ چرا که یک مرتبه این آقا به من اینو میگفت، بعد یه جور دیگه شد، اصلا برای من عجیب و غریب نیست. دو، منو گول زد. کدوم گول؟ ایشون شما رو میخواسته، شما هم تو اون شرایط خاص او رو خواستید، به هر دلیلی، هر دوتا با انگیزه و هدفهای خودتون رفتید، ولی هر دوتا کنار هم قرار گرفتید. بعد از یه مدتی هم تازه ایشون بود که گفت اینجوری نمیشه، برای که انتظار بیش از اون داشت به هر دلیلی. شما هم که گفتید نه جدا شد، شما هم که از خدا خواسته جدا شد، شما از خدا خواسته جدا شدید که بعدن وقتی که ایشون مثلا با کسی دوست میشه ناراحت بشی.
آقای دکتر، من اولش که این دوست مشترک ما رو به هم معرفی کرد، من خیلی جنگیدم که وارد این رابطه نشم، چون همون عکسش که دیدم خوشم نیومد از قیافش. برشم به دوستم گفتم این به نظر آدم شیطونی میاد، من اینو نمیدونم چرا تراست نمی. حالا بعضیا میگن من دیوونه هم، بعضیا میگن که مثلا اینتویشن داری، به حرف دلت همیشه گوش بده، نمیدونم کدوم
هست. نه اونم حرف بیخود، اینتویشن نیست.
ولی این چیزی که من دائم برای چند ماه اول به این گفتم، گفتم ببین بعض زندگی من اینطوریه، من نمیتونم الان ازدواج کنم، من نمیتونم رابطه که شماها دوست دارین، شما آمریکایی زود با هم مووین میکنین، با هم زندگی میکنین، نمیتونم داشته باشم. یه روزی ناراضی میشی، بعد اون وقت مشکل پیش میاد، گفتش که من هر جوری که تو بگی، من اگه هفته یک ساعتم تو رو ببینم راضیم.
نه شما واقعا حالتون خوبه؟
نه آقای دکتر، حالم که هست.
آخه عزیز من چه فرقی میکنه این حرفا زده شده نشده؟ من این رفعه نمیدم شما چطور تبدیل شدید به خدایی که داره قرار میذارین، یا مثلا فرض کنین که یه مقام عالی رتبه‌ای داره قرارداد میبنده که پشتش تمام شرافت و حیثیتش گروگان گرفته شده، یه مردی داره یه مقدار حرف سر هم میکنه میگه در رابطه با یه دختر، ای بسا میتونست یه جور دیگه هم حرف بزنه. بعدم براش همونطور که خودت اشاره کردی یه چالشی بوده که توی متفاوت از خودش مثلا بهتر رو داشته باشه، همین هم خب اون حرف ها هم زده، شاید در اون لحظه واقعا دروغ هم نمیگفت، همینجوری احساس میکنه. مثل بسیاری از آدم ها که واقعا ممکنه یه نفر خیلی خیلی بخوان، ولی بعدن به مرور زمان به دلایل مختلف متفاوت اصلا نمیخوانش. خب اینا چه؟
من اینو متوجه میشم که به خاطر اینکه این واقعا نیاز داره که با یه کسی زندگی کنه، همونطور که گریه میکرد وقتی من میرفتم، یعنی شبا بیخوابی خیلی شدید داشت، فشار خون خیلی شدید داره، و این وقتی که مثلا اگر من شب اونجا میخوابیدم قشنگ میخوابید، ولی مثلا شبای دیگه نمیخوابید، یا مثلا فشار خونش وقتی که من اونجا بودم میگرفت، میگفتم تو که فشار خون نداری، ولی بعدن میگرفت مثلا برای من عکسشو میفرستاد، میدیدم چقدر، یعنی اینقدر وجود منو احتیاج داشت.
وجود تو رو احتیاج داشت عزیزی، آدم مریضی بوده، وقتی آدمی کنارشه مثل یه بچه فکر نمیکرده ترکش کردن، ولش کردن، گرگابلیان بخورنش.
بله من همش پیش خودم فکر میکنم که حالا تو این یه غذای بدی بود خوردی، بعد الان نمیتونم هضمش کنم، یعنی بعد از یک ماه و نیم دو ماه من با این فکر میخوابم، با این فکر بیدار میشم، تمام روزم به این فکر میکنم.
نه به چی فکر میکنی؟ نه عزیزم بذارت
چطوری میشه که من اینطوری شدم؟
نه کنی، یعنی اخلا این سوال اینجوری عجیب و غریب نکن، چطوری میشه که من اونجوری نشدم که شدم که بعدن شدم قبل از این که بشم؟ نه سوال عجیب و غریب نکن که هر کسی مات بمونه نتونه جواب تو بده، فکر کنی واقعا یه معمایی داره. هیچی، تو رفتی سراغ یه آدمی به دلایلی اینجوری هم که راجع به خودت فکر میکنی نیست، همونطور که گفتی یه دوگانگی داری، از یه طرف خودتو خیلی خوب میدونی، از یه طرف خودتو بد میدونی، وقتی خودتو بد میدونی میری سراغ آدمی که فکر میکنی هنوز اونقدرها برای تو بد نیست، وقتی خودتو بالا میبینی فکر کنی من چه کاری کردم، مثل آدم سیر و گرسنه است که موقع دوبار غذا میده بعد از جایی که غذا هست میاد بیرون برای که دیگه نمیخواد بخوره، بعد حالا یه دفعه متوجه شدی اون آدم که این حرفا رو زده که اصلا از نظر من هیچ فرقی نمیکرد اگر من گفتیم بودم بیش از 50% گری کسی سر راش پیدا بشه میرفت رفته، حالا تو چسبیده به این که صبح و شب با این میخوای بیدار میشه که چی؟
همون نمیدونم چرا نمیتونم.
آخه فکری که به سرت میاد چیه؟ ببین اولش برگشت بودی چرا به من مثلا دروغ بوده؟ خب بوده که بوده.
تنها فکری که به نظرم میاد اینه که چطوری این سیر تفکری یه آدم، حالا هر کسی، چطوری میتونه این باشه که یه روز اینطوری عاشق از اولش
دروغ. عجب باز رفتی سراغ عشق عزیزم، من نمیدونم تو چرا اسم اینا رو عشق میذاری. عشق اینا بیماریه، اسم اینا اعتیاده. مثل آدم میگه من این آدم 15 سال هروئین میکشید اصلا ما و تو مبهوت بودم چجوری خواست بذاره که اون رفت مثلا ریهب که خودشو درست کنه. وات تو آخه یه چیزایی میذاری بعد توش گیر میکنی.
بله همینطور
مثل اینکه این آقاست پس دفعه دمش حامله هست، حالا همینجوری معطل موندم این آقای آقا چرا حامله شده؟ خب برای که آقا نبود، برای که چیزی به اسم عشق نبود عزیزم. یه کسی
که طرف من همینو میخواستم یه کسی به من حالی بکنه که پس از اینا همه عکس بوده.
عکسم نبوده عزیزم، عزیز ابدا. من اینقدر آدمی دیدم که تا پای مرگ رفته، خب ولی عشق نبوده، آدم بیماری بوده، عشق نبوده، عشق بیمارگونه بوده، عشق نبوده، اعتیاد بوده، عشق نبوده، پیروزی بوده، عشق نبوده، خودخواهی بوده، عشق نبوده، هوس بوده. عشق نبوده، مسابقه بوده.
درست.
شما اصلا شباهت این نوع ارتباطات به عشق نداره عزیز. تو اگر یه کمی با من میگی آشنا هستی، وقتی سی دی آر نگاه کنی، عشق یه چیزیست درست مثل فرض کن فیزیک، مثل بیولوژی. یعنی سیستماتیک تکلیفش روشنه. این که تو نگاه کنی به یه آدمی و به یه سگ و گربهی برفکر کنی، این بیولوژیه که آخه بیولوژی نیست عزیز. بیولوژی راجع به این هست ولی بیولوژی نیستین.
بله.
اصلا خودتو درگیر این بازی های مسخره کردی که چی؟ بعد تو در سن 33 سالگی 32 سال خورده ای پامشی را میفتی بینید توی رابطه ای که میدونی خرابه. خب معلومه نمیخوای ازدواج کنی، نمیخوای بچه دار بشی.
نه اصلا نمیخوام.
خب بنابراین اگر بخواید همین رو بگید که بازی در نمیاری، که بهانه پیدا کنی میری دنبال یه آدمی که به دردت بخوره و تو یا او بچه نخواهید.
بله.
به هر دلیلی تا این که بگیم بیا من یه بهانه درست بکنم که نتونم بچه دار بشم و بدونم که حتما نمیشم، چون تو به خودت اطمینان نداری عزیز که یه روزی ممکنه ای بسا تحت تاثیر قرار بگیرم و در یه آن بگم خیلی خوب بذار بچه دارم بشم، از اون میترسی.
بله. چون من واقعا وحشت دارم از اینکه این جن مریض خودمونه، چون همه خانواده‌مون دیوونه هستن، تبدیل به یه کسی دیگه منتقل بکنم، برای همین اصلا نمیخوام.
و بعدم معلوم عزیزم، ببین عزیز، یه مقدار حالات تو یه زمینه خاصی از وسواس رو داری. بله. ممکنه از استراب نیاد، از خشم بیاد و بله. گیر میدی.
همیشه آدم از بچگیم که میگن آدم خیلی خیلی ساکت، خیلی مثلا مظلوم و متین، ولی خیلی عصبانی بودن.
به همین جهت هست که بعدم این عصبانیت هم با خودت داری عزیز. یه مدت کمی در ظاهر مواظب خودت هستی ولی تهش نه، میبری خودتو دار میزنی.
اصلا از خودم خوشم نمیاد آقای دکتر.
از چی خودت خوشت نمیاد عزیز؟
اصلا مثلا اگه شما ازم بپرسین که در مورد خودت سه تا چیز بگو که دوست داری، من یه دونه چیزم نمیتونم بگم.
خوشگل هستی یا نه؟
بله میگن. نمیدونم.
باهوش هستی یا نه؟
اونم میگن نمیدونم.
خب حالا پس ببین دیوونه ای؟
اونی که میدونم.
نه آخر، نه اون آخرش
آخر خوشگلی حالا اون که حالا هیچی، ولی مثلا باهوشی چه فایده داره؟
هیچ. نه من نه عزیزم، من الان پیشنهادم اینه یه دونه چوب بردو محکم بزن تو سرت، ببر خودت رو ریتارد، هوش به چه درد میخوره؟ بگید پرت و پلا نگو عزیز دیگه. این از اون حرفاییست که مبتنی بر خشمه که اصلا هوش به چه درد میخوری؟ اصلا شرافت و اخلاق و انسانیت کجا؟
آخه آقای جزا ازش استفاده نکردم، فقط همینجوری گیج زدم تو دانشگاه چندین سال، به هیچ جام نرسیدم.
نه گیج نزدی. خیلی خب گم و گیج بودی، ولی این چه ارتباطی به هوش داره عزیز؟ آدم میتونه باهوش باشه گیج و گرفتارم باشه، آدم میتونه باهوش باشه بیمارم باشه. تو این ایدی من فرابون دیدی.
بله.
ولی اون کوالیتی که وقتی اونا رو آخه چون گفتی هیچی نداری، تو آخه یادت باشه چه استدلال بی خودی کردی.
بله.
ببینید تو همینجوری وقتی دلت بخواد حرف بیزنی، ولی وقتی که یه ذره جدی بشی اینجوری حرف نمیزنی. درست مثل که آدمی میمونه که مثلا میره سر کلاس درس میده، بعد میره گرفتار یه بچه یه سال دو ساله میشه، به زبون اون حرف میزنه، یه دفعه اونجوری میافتی پایین. ولی اگر این رو به عنوان رول و نقشت بدونی اشکالی نداره، اشکال کار نیست که یه دفعه تبدیل میشی به استاد، از اون تبدیل میشی به دو ساله، اونجا گرفتاریست.
بله.
ولی یه مقداری بیشتر خودتو بشناسی دست از این بازی ها بهم داری. ولی بعدم تو کار عشق و عاشقی برای چی وارد میشی؟
همونی که نیست همینو
بگم. به من بگو که ازدواج بد یا رابطه بد بدتر از این با کی داشتی؟ یعنی اون چه جور آدمی بوده؟
قبل از این با یه آقایی که توی جیم باهاش آشنا شده بودم، دو سه سال این گیر داده بود به من، خیلی زیاد اینترستد بود، چون من آدم یه خود یعنی به نظر آدم متکبری میام، و این هدفش این شده بود که یه دفعه به من لبخند منو ببینه توی جیم. من نمیخوام کسی با من صحبت کنه، فقط میخوام من ورزش کنم. این آقا دو سه سال سعی کرد تا من بالاخره، خاطر اینکه اون میخواست، بازم آدم خیلی موفق، آدم خیلی معروف تو شهر، همه میشناسنش، من با این دو سال وقتم با این حروم کردم، در صورتی که هیچ از هیچ نظر ما با هم سنخیتی نداشتیم، از هیچ نظر. و بعدش هم که اومدم بیرون، هنوز که هنوزه دور شهر مثلا برای من بیلبورد میذاره، از این بیلبورد های بزرگ میذاره که مثلا I miss you please call me، با اسمم و با این چیزا. بعد از سه سال هنوز این کار رو میکنه. در صورتی که آدم خوش بدی هم نبود، میتونه داره با هر کسی، ولی من نمیدونم داره من از کجا.
آخه نه نه نه، آخه تو یه حالات متضادی داری عزیز، تو یه حالات متضاد داری. مثل آدمایی هستن که مثلا میرن یه ببر پلنگ بچه میارن و امیدشونه که بچه بمونه، یعنی اون رو شوخی و بازی ها رو ممکن دوست داشت باشه چون توانایی رو داری، دستگاه های قلاب گیری کار میکنه، ولی بعد از اینکه قلاب رو گرفتی میبینی خودت بیشتر از اون رو آویزونی.
بله.
حالا پرسشت از من چیه؟
سوال میخوام این هضم بشه از بین، یه چیزی شما به من بگین که من
هیچی، من به تو خیلی خبرم مشخص عزیز، این آدم ای بسا اصلا دروغ نگفته، اصلا حق بازی نداشته، این آدم اینه که تا زمانی که تو هستی تو این رستوران غذای تو رو میده رفتی بیرون یه نفر دیگر سرجات میشونه.
بله.
و بعدم اونم اصلا مسئله نیست برای تو که نه میخوایش نه میخوای برگردی نه میخوای داشته باشیش، پس چی میگی؟
پس مشکل من که الان اگه برگرده بگه که خواهش میکنم من مثلا ما با هم باشیم، من امکان نداره قبول کنم چون نمیخوام، ولی این مشکلی که من با این دارم که این چرا با یک کسی دیگه است، این از کجا میاد؟
آخه هیچی، خودخواهی تمام و بعدم یه توهماتی عزیز. ببینید بزرگترین مشکل آدمایی مثل تو، مثل بیشتر آقایون بیشتر از خانم‌ها هستن که فکر می‌کنن این آدمی که همکنون التماس کنه تا آخر عمرش التماس می‌کنه، ولی وقتی که طرف مایوس شد و اون وقت جنبه‌های بد و منفی تو رو به ذهنش آورد، تازه ای تو بخوایش تو رو نمیخواد. البته این حرفی که من میزنم خطرناکه، برای اینکه فکر کنی غلط کرده، بذار یه دفعه دیگه وادارمش منو بخواد تا این دفعه ببینه چه پدری من ازش در بیاد.
نه شما درست میشه، ممکنه همین باشه، ممکنه اینکه این التماس، چون بقیه همه التماس کردن این نکرده، شاید مشکل من اونه.
بس وای، برای اینکه تو بالاخره یک کسی رو دو دفعه باید خاک کنی تا از قبرستون بیای بیرون. خیلی خوب زنده به گورش میکنی، بعد طرف از قبر میزنه بیرون، این دفعه سنگو میندازی روش. بزن بیرون دختر، کاری به این کارش رو هیچ اتفاق نیفته، یا آدم نامناسبی، ولی در حدی که تو اون موقع به هر دلیل خواستیش یا خواستی باش باشید با تو بوده، بعدم رفته دنبال کارش، به درد تو هم اون موقع نمیخورد، الان هم نمیخورد، بعد هم نخواهد خورد، فقط برای تو میتونه درد و رنج و مسئله و مشکل باشه. با کسی دیگه هم اگر هست باش، چه اهمیت داره؟ در حال موضوع خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر، خیلی ممنون،
خدا حافظ. چنگ و رجمن با ما باشه.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن، تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
یک وکیل بی‌نقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-99 وکیل. 1-866-998-2545 مصریانی.com.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS، با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم در مورد دختر 3 ساله ای که دارم صحبت کنم. از هم تو سوال ازتون داشتم.
فرزند دیگه هم دارید عزیز؟
نه آقای دکتر، من این تنها فرزندم هستش.
خب چه خبره؟
آقای دکتر، من از کانادا تماس میگیرم خدمت شما. بعد دخترم رو تو سن 20 ماهگی یه بار فرستادم مهد کودک، بعد خیلی بعد جو گریم که یه طوری که دیگه مدیر مهد گفتش که مثلا این نمیتونه، آمادگیشو نداره که تو مهد باشه، بهتره که مثلا یکمی صبر کنیم. و چون سفر به ایران هم داشتم دیگه نذاشتم مهد بره. سه هفته رفت اما خب اصلا اونجا نموند.
خب اون که اشتباه بوده عزیز. ببینید این سفر، شما هیچ وقت شده یه آدمی که شنا بلد نیست بنزی تو اقیانوس؟
بله، ولی دکتر اینا قبول نمی کنن که من کنارش بمونم.
نه سب کن لخ، من که گفتم کنارش بمون. یک، شما قرار بوده اینقدر با بچه بازی های مختلف از جمله قایم موشک رو بازی می کردید که بچه میتونست در مغزش تصویر شما رو به عنوان یه واقعیتی که با گزارش بیرونی واقعیت مشابه و مانند هست رو داشته باشه، بشکن object permanent، و در نتیجه اون حال اصلا اذیت نمیشد وقتی شما برید، مگر اینکه اونجا رو مناسب ندونه یا دلش بخواد با شما باشه. چون ما یه separation anxiety داریم که اون مسئله مرگ و زندگیه برای بچه، پس اونو باید از بین. دوم، باید کمکش کرد در جای مختلف بمونه که به نبودن شما عادت کنه. و سوم، اگر هیچ کدوم از اینا کار نکرد که باید کار بکنه، البته 20 ماه جزر میتونست زود باشه، میشه گذاشت، ولی بچه‌ای که راحت برای جدا شدن، باید میرفتی سراغ مدرسه‌ای که قبول میکردن شما بمونید. اگر نه نباید میذاشتش، باید کمی صبر میکرد، چون اون تجربه 3 هفته کار شما رو 3 سال خراب میکنه. و بعدم شمایی که میدونستید ممکنه یا میخواید برید ایران، قرار نبود که برای اون مدت بذارتش اونجا و درش برید ببردش و بیارتش اون کمکتر. حالا اون شده، الان چه خبر است؟
الان بعدش آقای دکتر، اون 3 هفته که رفت و خب بعد دیگه خب نمون، من رفتم ایران و توی ایران اوائلش خب با کنار خانواده ها نمیمون، اما بعد دیگه یعنی عادت کرد که مثلا کنار مادرم یا مادر شوهرم به تنهایی بمونه. بعد که اومدیم اینجا دیگه خیلی دوست داشت. تو ایرانم البته یک دو تا از آشناها که مهد کودک داشتن، من مثلا هفته دو سه بار میبردمش که مثلا کنار بچهای همسن خودش باشه و اینکه مثلا من کنارش نباشم و عادت بکنه. بعد آوردیمش وقتی برگشتم از ایران، بردمش اینجا مهد کودک و روز اول که ما اصلا رفتیم که ثبت نامش کنیم انقدر خودش دوست داشت و قبلش هم هی مثلا باهاش صحبت میکردم که آره مهد اینجوریه، قصه میخونی اینطوریه، من مثلا هیچ کدومم مام بابا نیستن، بعد میان و اینا، انگار که مثلا قبول کرده بود. بعد که رفتیم ثبت نامش کنیم اصلا خودش رفت با بچه‌هایی رو که از بیرون آورده بودن، دست بچه‌ها رو گرفت و رفت کلاس و اصلا بیرون نمیومد و موند و با بچه‌ها نهار خورد و ما هم تو دفتر نشسته بودیم داشتیم ثبت نامش رو انجام میدادیم. بعد خب خیلی خوب بود. بعد مدیرش بود من گفت این آمادگیشو داره و میتونه بیاد و اصلا نگران نباشین و اینها. از دو روز بعدش با خوشحالی و اینا گذاشتمش مهد کودک. روز اول بسیار خوب بود و خیلی خوب بازی میکرد با بچه ها، ولی از روز دوم به بعدش دیگه نمون. ولی من الان یعنی حدود 3 ماهه که داره میره، هفته 3 روز و از روزی 1 ساعت شروع کردیم و الان 3 روز میمونه تو مهد و فقط مثلا 9 صبح میره تا 4 بعد از ظهر، 3 بعد از ظهر. ولی متاسفانه دوست نداره، یعنی هنوز اون گریه هاشو داره با اینکه معلمشو خیلی دوست داره. اصلا میری
نه چجوری خواهد معلم. چگونه خیلی گریهاشو داره؟
یعنی وقتی مثلا میره بچه های دیگه خب میرن مثلا ماما باباشون رو بوس میکنن و میرن بازی میکنن، این اصلا این هی گریه میکنه. وقتی هم که من زنگ میزنم معلمش مثلا میگه آره چند دقیقه اول یا مثلا 1 ساعت اول کمابیش گریه میکن. بعد خودش خود دخترم میگه که من دوست ندارم بخوابم.
خب بله حالا شما یه دفعه من گفتید هفته 3 روز میذاریدش؟
بله هفته 3 روز.
چرا 3 روز میذارید عزیز؟ بچه 3 ساله رو با هفته 5 روزشو گذاشت. این شماره 1. دوم اگر اونقدر طولانی بودنش مسئله است. خب اگر میتونید خب زودتر برش دارید و بعد بسیاری از بچه ها اینکه یه جای دیگه بخوابن خوشحال نیستن.
آقای دکتر یعنی من مثلا صبح 9 صبح میذارمه، این با بچه ها که نهار میخوره اولا، الان مثلا حدود 2 هفته است که تا ساعت 4 بعد از ظهر میمونه و یه کمی بهتر شده، یعنی مثلا میرم دنبالش دیگه با گریه نمیاد پیش من. حتی مثلا با
بچه ها نه من اصلا نمیدم. شما من میگید ذره به تدریج میپذیره اوضاع رو ولی ای بسا و ناراحتی. بحث من اون نیست، بحث من نیست اولا 5 روزش کنین چرا 3 روزه. این شماره 1. دوم اگر فکر میکنین مسئله داره و نمیتونه بذاره ساعتاشو کم کنین. بعدم اگر میگید ببینید من دارم راجع به خوابش حرف میذارم، خوابشو دوست داره اونجا بخوابه یا نه؟
اوایل دوست نداشت ولی الان به عنوان یه پدیده‌ای که خب مثلا من میتونم خودم بخوابم، مثلا هم خوشحال هم ناراحت، همینشو درست متوجه نمیشم، چون دقیقا روزایی که میخواد محضره همون موقع خوابش که میشه انگار یادآوری میشه براش. شبا میپرسه که من فردا صبح باید برم مهد کودک، بعد که مثلا بهش میگیم آره، مثلا تا صبح 4-5 دفعه بیدار میشه و از من سوال میکنه که من باید برم
مهد
کودک، گریه
میکنه میخوابه. ببینید عزیز، البته یه دلیلش ای بسا همون اشتباه اولیه بوده، یعنی روزی که بچه توی همچین محیطی با استراب وجودش عجین میشه، حتی اگه فراموش کنه که حتما فراموش کرده، با روز اول متوجه نیست، ولی بعد سیستم در حقیقت به دلیل شباهت اون تحریک قبلی رو ممکنه برگردونه. بنابراین وقتی که عرض میکنم اول نباید میبردید برای که بعد مسئله است، از اونجاست. ولی اون گذشته، الان هم 3 سالش عزیز، بعدم به نظر میرسه با این موضوع پایین و بالا میره. پاش محکم بیستی، شما هیچ راه دیگه نداری. تنها حرف من اینه که چون میتونه زمان برای بچه 3 ساله ای بس یه چیزی 5 یا 7 برابر آدم عادی است. بنابراین وقتی شما از 9 صبح تا 4 میذارید چش در حقیقت مثل 35 ساعت یا 40 ساعت من شما رو ببرن مدرسه. من با اون مسئله دارم برای بچه 3 ساله. یعنی فکر کنم 9 تا 1-2 براش کفایت می‌کنه، ولی هر روز هفته باید بگذارید. 5 روز هفته. یعنی اون تغییر رو بدید برام ناراحت باشه. دیگه چاره یا راه برگشتی شما ندارید عزیز. هیچ کار دیگه نمی‌تونید برز مرسه برش دارید، نه کار دیگه بکنید. پس بذاریدش باشه، این احتمالاً آسیبش کمتره. اگر اصلا آسیبی باشه.
بله. بعد یه سوال دیگه هم داشتم آقای دکتر، از اینکه این دختر من اصلا از وقتی که شروع کرد به غذا خوردن، این غذا رو تو دهنش نگه میداره آقای دکتر. یعنی ما باید به خلاصه خیلی هی باهاش به جایزه بدیم باهاش حرف.
نه برای چی؟ نه اگر بعدش نذاری چی میشه؟
همطوری آقای دکتر مثلا 2 ساعت 3 ساعت تو دهنش نگه میداره.
یعنی چی؟
باور کنی یه بار مثلا یه نه از این پنیرها بهش داده بودم، بعد صبح بردمش مهد کودک، این پنیره رو گوشه لپش نگه داشته بود، ساعت 12 که رفتم دنبالش معلمش گفت همین الان قورتش داد. یعنی واقعا اصلا
آخه چجوری میتونه حرف بزنه، چجوری میتونه با دیگران در ارتباط باشه اگر یه چیزی تو دهنش باشه؟
یه خب این نگه میداره دیگه. اصلا همینش اصلا برام خیلی عجیبه، میخوام ببینم اثر استرسی که مثلا، البته خب بخوام بگم مثلا مال مهدشه که استراب داره که حالا اونو
از نه نه استراب و حال وارد اون بحثا نشید. به من بفرمایید مثلا روز شنبه یا شنبه که تو خونه است این کارو میکنه؟
بله.
یعنی چی؟ یعنی مثلا نه شما قضا که بهش بینه چی کار میکنه؟
یه مقدارش رو میجوه، بعد که مثلا 2-3 قاشق اول رو که اول که ابا اولین قاشق نگه میداش، بعد ولی الان مثلا 4-5 قاشق که میخوره بعد مثلا دیگه نگه میداره، یعنی که انگار که مثلا میخواد بگه سیر شدم. بعد هی بعد بهش بینیم که مثلا بده این بر دندونت، با این دیکی دندونات بخور، نمیدونم.
حالا چرا اصلا کاری به کارش داری؟ من پیشنهادم به شما این است که غذا رو همیشه داشته باشید، غذایی که همیشه میتونه باشه بهش بدید، هر وقت که گذاشت و دنش نگرداش کاری به کارش نداشته باشید، برش کنید،
اصلا بروش نیارید،
ابدا اصلا بروش نیارید، ولی غذا اونجا باشه که اگر خودش تصمیم گرفت اون رو برد بده و پایین ببره، خواست چیز دیگه برداره برداره، یا اگر دید تو دنش چیزی نیست میتونید فقط بهش پیشنهاد کنید میخوای مثلا هرچی بدم یا نه، یا خودت برداری یا نه، فقط به عنوان یه پیشنهاد بدون که فشار روش بیارید. ببینید این بازی رو تبدیل به یه مسئله روانی نکنید، نگهداریش احتمالای مختلفو میشه داد، ولی تو خانواده خود شما و همسرتون چقدر نمیه سنگین وسواسی وجود داشته؟ آدمی که وسواسی باشه تو خانواده شما و یا همسرتون
نداشتیم آقای دکتر.
خب نداشته، جای نگران نیست. به نظر من فقط یه بازیست، یه جوری به یک اعتبار تقویت شده یا تشویق شده، این که نگهش داشته، ولی اصلا ولی بی‌اعتنایی.
یعنی که مثلا من موقع غذامون میشه، ما مثلا میزونی کنیم که غذا بخوریم، بعد تایم غذا تموم میشه من غذا رو عجلش
اصلا ابدا بر نداره، رایت غذای اون رو در حدی فکر کنیم میخوره اونجا بذارید باشه، مال بقیه جمع کنیم، مال اون دیگه هر وقت خواست بخوره نخواست نخوره، چون بچه رو نباید بهش گرسنگی داد یا وقتی میخواد بخوره مانعش شد، ولی قرار نیست بهشم بگیم بخور، اصلا به رو خودتون نیارید. من مطمئنم اگر این بازی و لجبازی که تقریبا همینه 3 روز شما بی‌اعتنایی بکنید، هیچ هم بهش نگید، حتی نشون ندید خوشحال شدید که خوردا، چون کار دستتون، اصلا گویی مهم نیست که بخوره یا نخوره، اگر 3 روز شما بی‌اعتنا باشید من مطمئنم روز 4 دست از این بازی برمی‌دارم.
بله.
برای که بچه‌ها جان
یکم معذرت میخوام در مورد خوابیدن سوال داشتم از حضورتون. بالاخره خب میشه گفت فرهنگ عاطفی ما خب با اینجایی ها خب خیلی متفاوته، خیلی وقتا حتی اگه حرفای اینا درست هم باشه، ولی ما اگه بخوایم پیادهش بکنیم اول باید خودمون رو اصلاح کنیم و بشکنیم و درست کنیم، بعد اون وقت اون رو بچه ها پیاده کنیم. در مورد خوابیدنش من یه چند تا کتاب خوندم و چند نفر به این پیشنهاد دادن که حتی دکترش میگه وقتی میخواد بخوابه بذارینش تو اتاق تو تخت خودش، یعنی وقتی مثلا خیلی کوچیک بود 5-6 ماهه بود که یاد بگیره خودش بخوابه، شما کنارش نباشید و اینها. اما چون شیر منو میخورد بسیار وابسته بود به هم، بعد من دیگه آروم آروم کنارش خوابیدم.
خب یه کارا رو خراب کرد ازم به فرهنگ و عاطفی چه، این کار غلطه، این کار بیماری درست میکنه. یه فرهنگی توش مردم تریاک مصرف میکنن، اگر یه فرهنگی مردم توش آبجو میخورن بعد امتیاز بدیم به این فرهنگ، این فرهنگ بیماره و گرفتار عزیز. خب کارتون غلط بوده، شما سی دی ای منو شه این 5 ماهگی بچه بود هیچ وقت تو رخت خواب پدر مادر تو آغوش پدر مادر نباید باشه برای بعد از خوابیدن.
نه
نه صبر کن، بعد از 5 ماهگی باید اصلا اگر اتاق هست اصلا بره و تو یه رخت خواب نباشه.
یعنی الان من یعنی در واقع میخوام الان که میخوام بخوابمش حتما باید کنارش بشینم کنار تخته؟
نه اون هیچ اشکالی نداره، اون هیچ اشکالی، اگر دستتون بدنش رو به بدنش لمس نکنید، کاری به کارش نداشته باشید، بذارید بخوابه، بعد که خوابید یه 5-10 دقیقه بمونید که خوابش عمیق و سنگین بشه بعد برید، اون هیچ اشکالی نداره عزیز.
بله همین میخوام.
نه 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 اون هیچ هیچ اشکال.
خیلی دوست داره که دست ما رو بگیره.
نه اونو میگم نکنید. اونو شما به یه بهانه که من باید کتاب بخونم کتاب بردارید، چون ببینید باز دید که من صحبتم. بدنتون رو در اختیارش نگذارید ولی کنارش بمونید. و بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه هم که خوابش برد و خوابش عمیق شد بیاد بیرون. ولی خودتون رو در اختیارش نه شما بده به اون دستی بزنید نه اون بذارید به شما دستی بزنه.
درسته.
برای که باید. بگذارید این مسئله بی خودی شرطی و کاندیشن نشه که کار دستتون بده. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
ممنون.
خدافظ.
شنگرجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. KSWZ FM HD3 Los Angeles.
کمپانی معتبر سنسس زیر نظر ایالت کالیفرنیا با داشتن لایسنس و شعبه در بیشتر ایالات آمریکا به عنوان نماینده بزرگترین کمپانی‌های بیمه در امور بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی و بیمه عمر در خدمت شماست. سنسس همچنین با ارائه هر گونه خدمات مالی، سرمایه‌گذاری و پسنداز برای شما و آینده تحصیلی فرزندانتان، پلان‌های شما را به صورت رایگان مورد بررسی قرار می‌دهد. لایف اینشورنس، کالج پلنینگ، IRA و 401k رول اوور 818 796 8-08 818-796-3808 سنسس.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکا است که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818 788 7711 818 788 7711.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود میباشد به شما کمک میکند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت اند ریداکشن، لیزر هر ریمووال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1 میلیون نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس. با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و مشتریان همیشگی خود را به هفتمین سال فروش مجموعه جدید پوست‌های 2015 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از 100 تا 5000 دلار است. دایانا راش ترانک شو از دوشنبه 20 اکتبر تا پنجشنبه 23 اکتبر و یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 26، 27 و 28 اکتبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از در 11301 اولمپیک بولوار در اولمپیک کالکشن. به امید دیدار.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من با یه آقای آشنا شدم تقریبا 1 سال و 5 ماه هستش و ایشون 31 سالشون هستم، من 30 سالم. هر دومونم تو آمریکا هستیم ولی ایالات مختلف.
ببخش عزیز، هر دو چه مدتی است امریکایی؟
من تقریبا بیشتر از 5 سال میشه و ایشون تقریبا 3 ساله.
هر دو چی خوندید عزیز؟
من پی‌اچ‌دی میخونم و ایشون فوق لیسانس دارم میخونم.
رشته هاتون به هم شبیه، یعنی مهندسی چیزیه؟
بله، هر دومون کامپیوتر هست، حالا شاخه‌های مختلف ولی اون رشته همون کامپیوتر هستش.
از کجا با هم آشنا شدید وقتی ایالتاتون با هم متفاوت یا شهراتون؟
آنلاین با هم دیگه آشنا شدیم. بعد از 2 هفته که با هم دیگه آشنا شدیم، یه کنفرانس اون شهری که ایشون هستن بود، من داشتم می‌رفتم بهشون گفتم و همدیگه رو به اندازه چند ساعتی همدیگه دیدیم.
ظرف این 1 سال و 5 ماه چه مدتی چهره به چهره یا چند روز چهره به چهره با هم بودی؟
بله، تا الان 6 بار همدیگر دیدیم و حساب کردم 100 ساعت چهره به چهره بوده و بقیه مدت ها اینطور بوده که هر روز یا یه روز درمیون ما از طریق وبکم با هم صحبت کردیم.
اوکی، چه خبر است؟ حالا که قطعتون کردم، شما چند تا خواهر برادر دارید و ایشون چند تا؟
من یه خواهر بزرگتر دارم و ایشون یه برادر بزرگتر.
و بعد به من بفرمایید، شما که آمدید تنها آمدید یا با خانواده آمدید؟
نه، من تنها هستم ولی خانوادم میان و میرن.
خانواده ایشون چی؟
خانواده ایشون نه و ایران هستن. یکی از سوالام هم اتفاقا در این موردی که پدر مادرشون 3 سال پیش جدا شدن، زمانی که ایشون 28 سالشون بودن.
و بعد به من بفرمایید که تصمیمتون بعد از تمام کردن درستون ماندن یا رفتنه؟
تصمیم هر دومون اینه که بمونیم اینجا و کار پیدا کنیم.
اوکی، very good. خب چه خبر است بینتون عزیز؟
یکی از سوالایی که من داشتم و بیشتر خود من و خانواده هم میخواستم بدونن این هستش که نه اینکه پدر مادرشون جدا شدن، آیا این تاثیر بدی میتونه رو خودشون داشته باشه؟
احتمال داره، برای که ببینید وقتی پدر و مادر از هم جدا میشن نشون میده مسائلی بوده و بعدن به جدایی منجر شده. بنابراین خبرهایی بوده، اینکه از چه زمان شروع شده، چه شدتی داشته، کی اتفاق افتاده، همه اینا مهم. ولی مثل این است که من به شما خبر بدم تصادف کردم. به هر حال یه خبری هست. اگر جدا نشدند معناش نیست که حتما خوبه، ولی حداقل میگیم دیر کردن. حالا شاید تصادف کرده باشن، شاید نکرده باشن. اگه تصادف نکردن که خب نکردن، یعنی اگر خوب بوده زندگی، اگه بد بوده خب یه زندگی که ادامه پیدا کردن میتونه بد باشه. ولی علامت بدی هست، یعنی نشون دهنده یه خانواده است که درش جنگ و جدالی بوده و منجر به جدایی شده. البته اگر به جای 28 سالگی ایشون 8 سالگی یا 12 سالگی میشد آسیبش 10 برابر هرچه بوده، ولی الان که تو این سن و سال خود طلاق ای بسا برای ایشون اهمیت نداره. مهم اینه که در دورانی که ایشون 4 سالش بوده و 14 سالش بوده چه خبر بوده. ولی به من میگید یک علامت به هر حال سوال و یه پرچم قرمز حتما.
بله، بعد واقعیتش اینه که تو ایران یه نفر معرفی کردن که اینجا هستش از فامیلا و مادرم اصرار داشتن که من با ایشون آشنا بشم، ولی من مخالفت کردم به خاطر اینکه دیدم با این آقا دارم آشنا میشم و هر دوم به هم علاقه داریم و فکرمون هم ازدواج هست. دیدم اصلا درست نیست،
اصلا جایی نداره عزیز. این درست بسته این است که شما برید یه رستوران، توی رستوران دیگه سفارش غذا بدید. یعنی چی معرفی کردن که کردن بی خود کردن، بعدم کردن که کردن، شما اصلا به اون اهمیتی ندید.
خیلی ممنون، اتفاقا من قرار صحبت هایی که با شما میکنم و برای خانواده هم بعدم بذارم پخش بشه.
خب بنابراین چند تا دشمنم به دشمنان من اضافه میکنم. شما با تمام بدجنسی منو خراب میکنید. باریکالله به شما. انشالله خدا، انشالله خدا پی اچ دی تون ازتون بگیره.
آخر وقتی اصرار کردم من گفتم که من این کار نمی کنم، ولی اگه خیلی اصرار داریم من با آقای دکتر صحبت می کنم و بعد تصمیم می گیرم.
بنابراین من چاقو رو تو شکمشون کردم به هر حال، ولی یاد تماشه دست شما بود.
آقای دکتر یه سوال دیگه هم که دارم، ایشون درویش مسلک هستم و ما یه نقداری مثلا هدف همون یکی هست، ولی روش اینکه به اون هدف برسیم متفاوت هستش. مثلا یکی از نگرشایی که ایشون دارن کمک کردن به آدم ها هستش. البته الان واقعا اصلا موقعیتشو ندارم، ولی به آینده که فکر میکنم برن سر کار دوست دارم به آدم ها کمک کنم، ولی فکر میکنن که مثلا اگر من به اندازه کافی لباس دارم، به اندازه احتیاجم، لزومی نداره بیشتر بخوام، میتونم به آدم ها کمک کنم. و به خودش اینجوری که مطرح کرده به خودش این سختی رو میگیره، ولی به من نمیخواد این سختی رو بگیره. ولی مسئله هستش که
نه ببینید عزیز، نه سب کنید، ایشون وقتی تنها باشن انتخابشون انتخاب خودشونه، وقتی با کسی هستن انتخاب دوتاست و در حقیقت حق اون آدم حتی وقتی ایشون از حق خودش به تنهایی میگذره مسئله است. اما ببینید عزیز، بذار روشن کنم، این نوع موضوع ها دو تا جنبه داره، یا خوبه یا بده. یعنی تفاوت هست همطور که میدونید بین مهربانی و مهرطلبی. بنابراین در این گونه موارد اولا باید فهمید کدامشه و راه فهمیدنش هم چراییشه یا چگونگی توضیح و توجیهشه. بنابراین موضوعی که در اینجا مطرحه عزیز این است که من با کی طرفم و از کجا میاد. حالا نمیخوام اذیت کنم، ولی اگر ایشون در یه خانواده پر از جنگ و جدال بودن، اگر تو اون خانواده یکی از دلایل اختلاف مادی بوده، اصلا میتونه ریشه مسئله اونجا باشه و بنابراین هیچ ارتباطی به ماجرای یک برداشت فلسفی یا مذهبی یا عرفانی نداره.
بله. خودشون البته اعتقادشون همینه که به خاطر اعتقاداتشون هست، ولی واقعیتش اینه که پدرشون اصلا به خانواده مثلا کمک آنچنانی نمی کردن. ایشون همیشه به پای خودشون وایستاده بودن و هیچ وقت
هم از
پدرشون
نمیخواست. حالا برای من فهم ایشون به این سادگی ها نیست، برای که این مسائل پیچیده است. رو از وقتی شما اون گزارش شو بدید، خودشون حرف میزدن میتونستم بفهمم یه چیزایی، ولی میخوام به شما بگم. ببینید عزیز، اگر الان یه کسی بیاد به شما $100 بده چه معنایی؟ ممکنه بخواد بهتون کمک کنه، ممکنه بخواد با این گولتون بزنه، ممکنه ازتون ترسیده حق و سکوت داره بهتون میده، ممکنه این پول بدهیش باشه داره به شما میده، ممکنه از شما بخواد این $100 بدید به کسی. ما چه میدونیم علتش چیه؟ یعنی همیشه تو این گونه موارد انگیزه و هدفه که مهمه. بنابراین ایشون میتونه حتی همون باورها و اعتقاد، از کجا میاد باورها؟ شما بیاد نگاه کنید، مثلا مردمان فقیر یه نظامی از باورها دارن، ثروتمند یه نظامی دیگه. خب بس به ثروت مرتبطه، به جانبینی فلسفیشون که مرتبط نیست. معناش این است که ما یه حکمی تو این زمینه ها میتونیم صادر کنیم. من بر اساس آنچه که شما میفرمایید، لغتی هم که به کار میبرید نمیفهمم چه، ولی وقتی میگید ایشون دلش خواهد به بقیه کمک کنه میفهمم، ولی وقتی که استدلال میکنن که من اگر اینو دارم بیش از این رو نمیخوام، من باید مواظبش باشم که این از کجا میاد. چون این نوع زندگی معمولا یه نوع دیگه از رشته تحصیلی و کار رو ممکنه ایجاب بکنه. حالا هر جور دلتون خواهد راجع به شرف بزن.
من اتفاقا چون واقعا یکی از نگرانی اصلیم همین موضوع هستش، نمیدونم فقط باید چیکار کنم که اون شناخت، یعنی بدونم که آیا این مشکل
نه مجموعه سلسله نه سب کن عزیز، نه رو توی این هر مثال به من بگو نظام باورها و اعتقاداتشون درباره ببینید ما راجب سه چیز یه نظام باورها و اعتقادات داریم، یعنی یه دانش و بینشی است که به قول شما بدن منجر به اون اتیتیود یا نگرش میشه، یکی خداست، یکی طبیعت، یکی انسانه. راجب هر کدوم از اینا اگر میدونید و یا اون چیزی که مختلف و متفاوت از برداشت‌های عمومی یا برداشت شما هست رو میتونید به من بگید به طور خیلی کلی، معناش هم نیست که دقیق و درسته ولی حداقل به من یه ایده میده من با کی طرفم.
در مورد ستاش ولی ما با هم دیگه، یعنی ایشون به خدا اعتقاد دارن و به آدم ها هم خیلی بیشتر از من و سشتیدم احترام میذارن و اصلا آدم به نظر من اومده که ایشون اصلا مهترب نیستن برعکس من، چون حتی اگه به ضررشون هم باشه حقیقت رو مطرح میکنن خیلی جاها.
به من بفرمایید که آیا خدا رو در این جهان دخیل در تغییرات و دگرگونی ها میبینن یا نه؟
بله بله.
خب
به تقدیر اعتقاد دارم.
خب دیگه ما گیرفتید، ببینید اینجا مثل است به تقدیر بله. اعتقاد دارن، نمیخوام بگم ایشون رو من چون خودش اگر بود توضیح میداد، شما چه بله. برداشتی از نظر ایشون یا نظریه ایشون داری؟ میگن چی یعنی؟
مثلا اگر یه وقتی یه اتفاق برای من بیفته یا برای خودشون، حالا اگر بدم باشه خب میگن حتما صدای خدا اینطوری بوده دیگه.
خب دیگه این دیگه خیلی کمدانیه، گویی یا خلقتی هست که خدای تمام مدت داره بهترین انتخاب کنه، از اول میسازن بد انتخاب نکنه. ببینید این حرفا چقدر دور از واقعیته برای یه آدمی که برای ساینتیسته. خدا نشسته صبح دروغ خوب انتخاب میکنه، یعنی چی؟ یعنی 130 میلیون انسان که در قرن 20 کشته شدن در فقط جنگ ها، خدا فکر کرد این سلاحی کیه؟ و اصلا اگر میخواست دنیا رو درست کنه چه احتیاج داشت که یک نفر حتی خون از دماغش بیاد؟ آخ یعنی چی؟ یعنی این دیگه یه تخیل دور از هر واقعیت، یعنی یه باوری آمده خط کشیده روی تمام جهانی که من شما دوربر اون میبینیم. یعنی اگر الان یه عده‌ای در مثلا روزی 24 هزار بچه در جهان از تقریبا گرسنگی و بیدوایی میمیرن، این صلاحشونه؟
نه.
تنها وقتی میتونه صلاحشون باشه که فکر کنیم از این جهنم نجات پیدا کنن مستقیم برن بهشت، یا قبل از این که گناه بکنن که بعد برن جهنم بفرستیمشون بهشت. غیر از این حرفا هیچ راهی برای توضیح این مسئله نیست. برتراند راسل جمله‌ای داره، میگه آن کس که معتقد اوضاع این جهان از هر جهت رو به راهه فاقد ارزش‌های محسوس اخلاقی است. چنین فردی برای گرفتاری‌های مسائل جهان باید در معاذیری بهانه‌ای بتراشه. یعنی چی؟ و بعد من شما اگر این راجب خودمون میدونیم، اینا لطفاً دقت کن، اوج خودخواهی و نادانیه که من فکر کنم تمام خلقت متوقف شده، اونم شمایی که ساینتیست هستی. یه جهانی با این همه کهکشان، با میلیارد 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 موجودات عجیب غریب، خدا ول کرده چسبیده به من و من در ارتباط با او هستم و یه دفعه مثلا الان من بام داره تصادف کنم چون فایده ای برای من داره، یه کسی رو من تو تصادف بکشم برای که فایده ای برای مثلا خانواده. آخه ای دنیا رو خدا می‌خواست درست بکنه که از اول درست میکرد، چرا بعدن بیاد از این را بخواد درستش کنه؟ عزیز آخه اینا که خیلی، اگر ایشون هم چی باوری داره تو هوای تو هواست.
بله
روی خط باشید ببینیم من و شما رو زمین هستیم یا نه، یه فکرای بکنید. ایشون که اونجا نیست از خودش دفاع کنه.
نه اتفاقا من فکر می‌کنم بهتره که با زمان
همیشه بهترین کار اینه. روی خط فعلا باشید، اگر حرفی دارید بزنید، چنگ و لجبند با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ون نویز. در مدت کمتر از 2 ماه می توانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم پیدا کنید. آنکور فلایت با در اختیار داشتن بیش از 20 هواپیما در مدل‌های متفاوت، سیمولاتورهای فول موشن، کادری مجرب و محیط دوستانه، از هموطنان عزیز دعوت می‌نماید که با شرکت در کلاس‌های خصوصی مدرک خلبانی خود را زیر نظر Federal Aviation Administration FAA در سطوح پرایوت و یا کامرشال دریافت نمایید. ساعت کلاس‌ها بر اساس وقت شما تعیین می‌شود. آنکور فلایت 7 روز هفته در خدمت دوستان خواهد بود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر از وبسایت flightschool.la دیدن نمایید و یا با تلفن 888-359-5869 تماس حاصل نمایید. آنکور فلایت 888-359-5869.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان میباشند میرساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشد. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
آیا میخواهین دهان مبارک خانوادی عروس یا داماد رو گل بریزین و ببندین؟
نه،
نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و مشتریان همیشگی خود را به 7th فروش مجموعه جدید پوست‌های 2015 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از $100 to $5,000 است. دایانا راش ترانک شو از دوشنبه 20 اکتبر تا پنجشنبه 23 اکتبر و یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 26، 27 و 28 اکتبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از در 11301 اولمپیک بولوار در اولمپیک کالکشن. به امید دیدار.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
راستش در مورد همین باورهاشون، واقعیتش اینه که من خودم قبلا یه همچین باورهایی داشتم، ولی از موقعی که به برنامه شما گوش میدم، نمیگم که کاملا دیگه اون باورها رو ندارم، ولی سعی کردم که بیشتر واقع نگر باشم تا به تقدیر فکر کنم، ولی بازم هنوز فکر کنم خیلی راه دارم که بتونم.
آخه ببینید عزیز، ببینید عزیز، چون مطرح کردید مفهوم تقدیر چی عزیز؟ مفهوم تقدیر اینه که یک کسی برای من و شما اومده نوشته. شما یک نگاه کنید، به این 14 میلیارد و نیم بیگ بنگ گرفته و یا این 4 میلیاردی که به هر حال این کره زمین شکل و فرمی پیدا کرده و یا حتی بعداً به این 250 300 یا 150 هزار سالی که انسان بر روی کره زمین بوده و مسیری که همه موجودات بوده و بعدم شمایی که آدم ساینتیستی هستی، تمام ذراتی که تو هواست و تمام قطره هایی که در دریاست و تمام برگ هایی که بر روی درخت هاست، یک کسی نشسته برای اینا تعیین تکلیف کرده، چرا یه قانون وضع نکنه و یه قانون نگذاره که همه چیز کار بکنه؟ و شمایی که ساینتیست هستید و به درستی گفته شده که طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده، یه فرمولی داره کار میکنه، همونطوری که تلفن کار میکنه، همونطوری که اتومبیل کار میکنه، تا اینکه یه کسی ایستاده هی دستور به این تلفن میده شماره 3 رو 4 بگیر، 7 و 9 بگیر. و بعدم تقدیر یعنی چی؟ نشستن برای چی تقدیر کردن؟ و بعدم ببینید کسانی که به قضا و قدر و تقدیر معتقدن، اولا مجبور هستن که قبول کنن همه چیز همه جا هست. پس مسئولیت کجا؟ آزادی کجاست؟ و بعدن این که انسان خطا کار میتونه باشه یا نباشه چیه؟ مگر یه سنگ برای این که اینجا هست میتونه بعدن مسئول و مقصر باشه اگر تقدیریست و در حقیقت از قبل مقدر شده؟ پس من این شما هیچ کاریم، یعنی ما هیچیم. مثلا تفاوت انسان با فرشتگان در این بود که اونا حق خطا و امکان خطا نداشتن و انسان به دلیل آزادی که از آغاز مطرح شده است، و آزادی معناش اینه که میتونه انتخاب درست یا غلط بکنه و بر اساس انتخاب درست و غلطش اتفاقی براش میفته، نه اینکه از قبل اون اتفاق مشخص شد. اما اگر بیان مثل برخی بگن برخی از حوادث قرار گذار، مثل تولده یا فرض بفرمین ازدواج یا مرگ، خب اولین نکته این است که همینقدر که یکی از اینا حتمی و قطعی و تقدیر شد، قبل و بعدیاش هم میشه، یعنی شما بعدن باید همدیگر رو یه جوری ببینی، بنابراین اونم جبر میشه، بنابراین باز کل خلقت میده اونجا. از همه اینا گذشته، اگر شما قرار باشه یه چنین باورهایی داشته باشید که از قبل اینا تنظیم شده و نوشته شده، در یه چنین شرایط و وضعیتی این به قول مولانا این دو دلی درباره این که آن کنم یا آن کنم این دلیل در حقیقت اختیار است ای صنم، این اینجا چه معنایی پیدا میکنه؟ و اگر نوشته شده کی میتونه به این بدی بنویسه؟ به این بدی. بنابراین قانون جهانی است که انجام شده و قضا و قدر و سرنوشت و تقدیره. اون زمان که کسی رو تقدیرش اینه که با یکی ازدواج کنه، بعد که به هم میخوره چی؟ تقدیرش هم بوده که به هم بخوره. اگر ببینید، اگر یک کسی بخواد شما بخواد برنامه ریزی کنید و یه نتیجه داشت باشید، همه چیز رو خراب میکنی و همه چیز رو از بین میبری. و بعد مطلقا معنی نه. از اون گذشته تقدیره. چرا باید در طول تاریخ، حتی نزدیک ما، از هر 10 تا بچه 7 تاش قبل از 5 سالگی بمیرن و حالا دیگه نمیرن؟ چرا باید بچه‌هایی امروز در امریکا از هر 1000 تا 4 تاش بمیرن، تو اروپا 2 تاش، برخی از جا 700 تاش؟ چرا قراره یه دفعه 10 میلیون آدم در افریقا بیماری ایدز بگیرن؟ اینا تقدیر بوده، اونم بچه شیرخوار که از پدر و مادر متولد شده. یعنی چه توضیح و توجیه برای این تقدیر وقتی نوشته شده؟ شما اگر اصلا خدا که سهله، یه انسان عادی، حتی یه انسان خشکین بودید، این همه درد و رنج برای آدم ها می نوشتی؟ که همینجوری بیان و بکشن که چی بشه؟ برام اگر سر نوشته که اونا حق انتخاب ندارن، که از توش رشدی نمی کنن. شما اگر قرار به سر امتحان بدونی که درس بخونید یا نخونید 17 بگیرید یا 19 بگیرید، بعدا میشه به شما گفت شاگرد خوبی یا بدی هستید؟ و یا شما ارزش بالا رفتن و پایین رفتن دارید؟ اصلا من حیرت میکنم که آدم بخواد جر جهان، یه جهانی این چنین رو که بر اساس حتی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در خصوص کائنات داره به من شما میگه، حتی اون اصولی که به عنوان فیزیکی داره به من شما نشون میده، حتی شما به نظریات هیوم فکر بکنید، متوجه میشید که اصلا اصل علیت یا کازالیتی به یک اعتبار بیمنیست، همه ی اشیا منحصر به فردن و بر اساس قوانین متفاوت از هم دارن حرکت میکنن. به یک اعتبار چیزی به اسم قانون حرارتی و حرکتی وجود نداره، اون تصمیم ماست برای که نادیده بگیری. شما اومدید فرض بفرمایید یه اسیدی رو با یه فلزی مخلوط میکنید، فرض میگید همه اسیدا یه جورن، همه فلزات یه جورن، بعد مثلا اگر این اسید سولفوریکه، سولفات هم این همه، در حالی که نیستن. و بعد چون براتون تفاوت ها معنی دار نیست، متوجه میشید در یه جهانی که اصل در حقیقت وحدت و یا توحید به یک اعتبار یا احدیت همه جا حاکمه که هیچ چیز حتی دوتا شبیه مانند نداریم. دنیا مثل یه رودخانه است که یه لحظهش به قبل شبیه نیست و من و شما هم همینطور هستیم. یه کسی تصورش این باشه که از قبل نوشته شده. چرا نوشته شده که آدم ها اینجوری توی امریکای به قول معروف جهانخوار 80 سال زندگی کنن، مردمان بیچاره و بدبخت افریقا که از تمام عمرشون اصلا نای این ندارن که به هیچ کس ظلم بکنن، 5 سال متوسط عمرشون باشه، 12 سال متوسط عمرشون باشه، این همه بچه از گرسنگی بمیرن، این همه آدم مورد تجاوز قرار بگن، 800 هزار نفر دفعه تو افریقا رو صرف 3-4 سال بزنن، همین دوره من و شما که من و شما زنده بودیم لط و پار کنن، بعد خدا همجوری اینا رو نشسته نوشته همجوری بمیرید. بابا ایوان اصلا آدم مات و مبهوت میمونه با این عقاید عزیز. اون وقت بعد یه همچی آدمی دنیای علم و پشت سر گذاشته، صبح تا غروب داره یه درسی میخونه و با یه واقعیاتی آشنا میشه، پا میشه از اینجا سوار یه سفینه میشه، برمیگرده میگه 8 ماه تو راه هستم، سرعتی که دارم میرم اینه، زمانی که میرسم به اونجا این گونه است، همه این قواعد و قوانین داره. چرا در گذشته نفر تو هوا نپریده؟ وقتی هواپیما درست شد پریدن گرفت، اراده از اون به بعد تصمیم به پریدن گرفت. چرا این بیماری‌ها میکشتن؟ چرا طاعون موشی در انگلستان دو بار جمعیت انگلستان رو نصف کرد؟ فایده این کارا چی بوده؟ آخه اگر هدف و جهتی نیست، اون وقت چرا من و شما نپذیریم که جهان یه قاعده و قانونی داره که وقتی بر اساس قاعده و قانون عمل کنی دندونات تو دهنت میمونه تا 100 سالگی، نکنی 30-40 سالگی از دستش میدی، تموم شده رفت. بنابراین برای من مهم عزیز، ببینید من توی بحث ازدواج عرضم اینه که من و شما قراره یه شباهت‌های فلسفی و جهانبینی داشته باشیم، نظام باورها و اعتقادات داشته باشیم. این اولش برای دو تا آدم میخوان کنار هم باشن، ولی بعدن ارتباطش با واقعیت هم مطرحه.
بله.
که من بیام دنیا رو اینگونه ببینم، اون وقت مسئله میشه. علاوه فرض کنین بر اساس همون حرفی که شما زدید، اگر خدا مقرر داشته که ایشون پول داشته باشه و من نداشته باشم، چرا ایشون باید پولاش به من بده؟ چرا در کار خدا دخالت میکنه؟ وقت بعد استدلالشون این است که خدا اونو فقیر کرده، منو پولدار کرده، به اون بدم، بعد میخواد منو به چه امتحانی بسونه؟ من که قرارم این بوده، یک قرار من این بوده که یک ثروتمند بشم، دو پولم رو به دیگری بدم، من که امتیازی پیدا نمیکنم. مثل یه پرنده‌ای که به پرنده دیگه کمک کنی پرنده دیگه رو میکشه. خب حالا چی؟ یه بچه شیر که از بچهش مراقبت میکنه ولی یه بچه آهو رو میکشه. خب اینجا که دیگه داستان مادری مطرح نیست، این انسانی که این مفهوم مادری داره، از بچه خودش مراقبت کنه، از بچه دیگری هم مراقبت میکنه. یعنی میدونید اینا اصلا با نظام عقلی و استدلالی و واقعی نمیخونه. و اصلا به من نگید که باورها از یه جای میاد، اصلا این باورها هم ناچار باید واژه های مادی رو به کار ببره، طبیعی رو به کار ببره، گرامر طبیعی رو به کار ببره. به همجاست که زبانی هم که این دوستان دارن، زبان این جهانی، از توش چیز عجیب و غریب هم نمیشه درست کرد، یا یه لغتهایی ترکیب کرد که بیمنیست، من ذهنی و یه چیزهایی برای خودمون بسازیم و بعدن حالا یه تفکیکی بکنیم، بعد بر اساس اون تفکیک بعدن بخوایم یه نتیجه گیری هایی بکنیم، و بعدم وقتی که این موضوع موضوعی اصلی و اساسی باشن، این آدما معمولا یه باورهای مذهبی دارن. خب این باید 90% کتاب مذهبی به اون اختصاص پیدا میکرد. خب اصلا تو اون کتاب بسا یه دونه آیش هم تو اون زمینه نیست، بعد باید با تفسیر و تعبیر درست کرد. پس این افراد که غالبا بار مذهبی دارن، خب تو کتاب آسمانیشون چرا این موضوع به عنوان اصل نگاه گرفته نشده؟ مثل که شما برید تو پزشکی اون چیزی که میکشه مطرح نباشه، فقط به شما بگم مثلا دندوناتونم مسواک. ای بابا، خب بقیهش چی؟ این همه بیماری و گرفتاری چی؟ و بعدم شما نگاه کنین به این کتابا، چون من به هر حال با اینا آشنا هستم، کجا این حرفا رو میبینی؟ کجا؟ هیچ کدوم از این کتابهایی که ما به عنوان کتابهای اصلی و اساسی مذهبی دنیا میشناسیم، یه همچین باورهایی رو به این صورت در نیاورده. و درست است که حرفای زده میشه که این دوگانگی رو داره، ولی همونجا میشه یه تفسیر و تعبیرایی که خودشون کردن، نه اینکه من بکنم، بنده چه کارم، در موردش دید و بعدم به واقعیت نگاه کنی. پس اصلا کوشش کردن برای خوب بودن برای چی هست؟ اصلا رشد از کجا میاد؟ اینا موضوعی جدی است عزیزم. حالا بیاد بریم سراغ ایشون سر موضوعی دیگه، چون خودتون اشاره کردید مسئله من شماست.
نه جا. چون این موضوعی بودش که واقعا من نگران کرده بود و دلم خواست از شما سوال کنم. ولی شما فکر میکنید که بهتره که مثلا ما خود با هم باشیم زنگ بزنیم و با شما صحبت کنیم؟
نه من ببینید اگر الان راجع به چیزای دیگه هست، نه من به دلیل اهمیت موضوع چون
اینقدر... فقط این موضوع.
خب اگر این موضوع مهمی است اگر
یعنی اختلاف اصلی ما سر همین موضوع کمک کردنه بود که
من با کمک کردن مسئله ندارم عزیز. من کمک کردنه رو در چارچوبی که شما اسمشون مهربونی و ایشون مهربونی زد اصلا مسئله ندارم، ولی برای من مهمه که بقیه چیزای دور برش چی. ببینید مثل اینکه کسی به شما باز گفتم $100 بده، ولی اگر هدفش اینه که مثلا شما رو ببوسه چی؟ خب اینجا ما مسئله داریم.
همه اونو من چطوری میتونم مطمئن بشم که ایشون هدفش از این چی هست؟
خب ازش بپرسید عزیز. یعنی ببینید این سوالی که من از شما کردم واقعا این از کجا میاد؟ چرایی موضوع چه هست؟ تو جهان رو چگونه میبینی؟ عرض کردم ما سر درباره سه تا موضوع باید تکلیفون روشن کنیم. خدای، طبیعت و انسانه. و چون شما بحث خدا رو مطرح کردید بلافاصله پرسش اصلی اینه که کدام خدا عزیز؟ ببینید امروز انسان برزم توجه کنید، خدا هرچ اگر هست، اگر هست بر اساس آنچه که انسان ها میگن هیچ کس راجبش هیچ چیز تا به حال نگفته. تکرار میکنم اگر کسی گفته بیاد روی خط، هیچ کس راجبش هیچی نگفته. هیچ کس تا به امروز توان اثبات وجود خدا رو نداره که خدا هست. هیچ کس تا به امروز جرأت این که خدا رو رد کنه نداره. تموم شد رفت. یعنی اون مفهومی که بیشتر آدم ها راجب خدا میدونن یک باور، یه حسه، یه احساسه و تمام. هیچ کس راجبش هیچی نمیدون. حالا یه دفعه من بیام این خدا رو بندازم تو کار جهان بر چه اساسی وقتی که هیچی راجبش نمیدونیم؟ حتی من پا رو فراتر گذاشتم گفتم شما نمیتونید بگید خدا هست، برای که مفهوم هستی مفهوم مادیه، هست و نیست به اینه که یه لیوان اینجا هست یا نیست. بعدم اومدید گفتید خدا یکیست. چه معنایی داره یکی؟ یکی باید یه پدیده اولا مادی باشه و دوم حد داشته باشه. من غالب اوقات تو کشتی با دوستان که میرم میگم این که اقیانوس نگاه کنید، بعد میگه چند تا اقیانوسه؟ چون همه طرف آب نمیدونید یکیست یا دوتا. و سوم اینکه خدا عادله، چه عدالتی؟ کسی در خدا حقی نداشته که خدا اون حقو بهش داده باشه. مفهوم عدالت من نیست. حالا شما نگاه کنین، یه باوری که مردم فکر کنن خیلی شاهکار کردن، خدا هست و خدا یکیست و خدا عادله، از نظر علمی فلسفی حرف بی‌معنی است، هیچی توش نیست، محتوایی نداره. خب حالا انسان اینا رو بچسبه و از توش چیزای تازه تری هم در بیاره که به دنبالش باز همین حرفاست. معناش این نیست که خدا نیست، معناش این نیست که خدا دوتاست، معنای این نیست که خدا ظالمه، اون نمیخوام نتیجه گیری. اما کسی هیچی رو ثابت نکرده، هیچ چیزی رو که اصلا مربوط به او باشه بیان نکرده. چون به مجردی که شما راجع به خدا حرف میزنید یه خدایی رو در ذهنتون میسازید که از شما کمتر و کوچکتره. اشکال کجاست؟ اشکال این است که روزی که من و شما باور به این موضوع داریم باید بگیم تا کجا میایم. به همین جد است که امروز گروه داعش داره به اسم کی میکشه و به فرمان کی میکشه. و تا مسئله نیست که تنها میکشه، کجا حاضره بمیره. خب اینا به خاطر اون باور هست. پس خدای من میتونه قاتل باشه، نه خدا، خدای من، و میتونه من رو به مرحله شهادت برسونه. و خدای یک کسی دیگه میتونه مهربان باشه. برتران راسل میگه خدای قدیمی ها یه مرد خشبینی بود، حالا مادر بزرگ شده مهربون شده. و الا واقعیت مسئله اینه، واقعیت مسئله این هست که خدای من مسئله نرم یکی من بگه من به وجود خدا باور دارم یا ندارم، تموم شد. ولی بعدش خواهد باش چی کار بکنه؟ اون دومیشه که مسئله است. این بود که شما دید تا گفتید میگم خب برای اوضاع جهان چی فکر میکنن. و روزی که شما چون خودتون لغت قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر رو به کار بردید، خط میکشه رو همه چیز که اصلا اساس به نظر من تفکر مذهبی است که انسان آزاده و مسئله مسئولیت داره و اخلاق داره. شما من بگید مذهب غیر از اخلاق، غیر از مسئولیت، غیر از آزادی مفهوم عمومی دیگری داره؟ خب اینا که همه رد میکنه قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر رو. خب چطور ممکن آدم بپذیر اساس مذهب بر آزادی، بر اخلاق، بر انسانیت، بر آزادی، بعد برگرده بگه قضا و قدر، یعنی همه مجبوریم، همه محکومیم؟ تازه اون اساس تفکری که راجع به این موضوع است که یه حدیث بیشتر نیست، لا جبرن ولا تفویزن بل امر بین امره، نه جبره و نه اختیاره، یه امریست بین اینا. حالا کاری به اون بحث ندارم، جبری در کار نیست من به قضا و قدر معتقد بشم. به چی استناد میکنه؟ و همون چیزایی که استران میکنن عکسش رو میشه تو همون کتابا نشون داد. پس بنابراین یه مقدار نگاه دیگری میخواد. به هر حال اگر ایشون و شما دلتون خواست اولا بذارید اینا رو بشنون که اقلا آماده باشن بدونن منو چگونه باید به هر حال انتظار داشته باشن و ضمناً اگر حرفی تو این زمینه خواستن من در خدمتتون هستم و ضمناً مسئله ازدواج شما میتونه کاملا به این موضوع مرتبط باشه یا میتونه اصلا نباشه. اون انتخاب شماست و چیزیست که از سوش در میاد. به هر حال بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون آقای.
مرسی ازتون. ممنون از محبت شما. همینطور از این. مرسی. خدا نگهدار. شنگ رجمند روز دوشنبه است. خوشبختانه آقای دکتر رادی مصریانی قسمت آخر این برنامه رو که دوستان دیگه هم اگر بخوان میتونن داشته باشن در اختیار خواهند داشت. توجه شما رو به گفتگوی فوق العاده جالبی که بین آقای دکتر رادی مصریانی وکیل بسیار مبرز و برجسته با آقای محمد رضا مؤذنی داشتند جلب میکنم. به امید گفتگوی با شما فردا صبح در ساعت 9. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
Masters of Law
برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تسابقات صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-99 وکیل، 1-866-998-2545 مصریانی.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلامی مجدد به شما. در این قسمت طبق معمول چهارشنبه ها در خدمت آقای دکتر رادنی مصریانی هستم. در برنامه دکتر مصریانی وکیل برجسته دادگاه آمریکا هستند با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت. ایشون در این مدت با قضات دادگاه فدرال همکاری مستقیم و نزدیک داشتن. دکتر رادنی مصریانی متخصص در صدمات بدنی یا پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس و جرایم منجر به فوت و همچنین قوانین و حقوق کارمند و کارفرما، تبعیض نژادی و جنسی، تعرض جنسی یا هرسمنت، اخراج از کار به خاطر نژاد، رنگ پوست، ملیت، ناتوانی جسمی، شرایط سلامتی، مذهب و بارداری و شرایط تأهل و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تماس با دفاتر دکتر رادنی مصریانی 818-808-0808، 818-808-0808 و یا وبسایت mesrianila.com که ایشون جزو 50-50% ایرانیان و همینطور یلو پیج ملی ایرانیان هم هستند. آقای دکتر مصریانی عزیز، سلام به شما.
سلام به شما معزنی، سلام آقای جی، سلام به دوستان عزیز که رادیو رو گوش میدن. چه خبر؟ خوبی شما؟
خدا رو شکر آقای مصریانی عزیز، ممنون که دعوت ما رو دوباره قبول کردید. و یه چیزی که توی همه کار میگن و من بارها بارها شنیدم، آقای مصریانی عزیز میگن که آدم مگه چقدر عمر میکنه که خودش همه چیز رو بخواد خودش شخصا تجربه بکنه، و میگن که از اشتباهات و تجارب دیگران میشه بسیار آموخت. امروز میخواستم ازتون خواهش بکنم راجع به کیسایی که داشتین، به خصوص کیسای جدیدی که داشتین، اتفاقاتی که برای دیگران افتاده، اگر بتونیم راجع به اونها صحبت بکنیم و اشاره بکنید به اونها.
البته اتفاقا این یک هفته اخیر یه سری پرونده‌های جالبی بود که 3 تاشون ریزالو شد، حل شد. و وقتی هم راجع به ما پرونده صحبت میکنیم، الان راجعش صحبت میکنیم، مردم فکر میکنن یه فیلم خیلی کوتاهه، ولی نمیدونن که یک پرونده میتونه 2 سال یا 3 سال این جریان کشیده باشه، تو دادگاه و قبل از دادگاه و حالا بجز نگوشیشن، مسائل اتفاقی که در دادگاه میفته، دپوزیشنی که میفته، دیسکاوری که ما انجام میدیم، اینقدرم گلامرس نیست که مردم میشنونن میگن و چقدر جالبه، خب این اتفاق افتاده، این شده، بعد اینقدر پول گرفتن. ولی اون کاری که واقعا ما وکلا باید انجام بدیم که این پرونده رو به نتیجه برسونیم، کاش همیشه کار فانی بود، ولی کار خیلی مشکل و سختی و وقت میبره، ولی خب اون آخرش خیلی میچسبه وقتی ما نتیجه مثبتی بر موکل میگیریم.
این تقصیر فیلمای هالیوود هم هست آقای دکتر مصریانی، یه جوری در عرض 1 ساعت و نیم نشون میدن که دادگاه تشکیل شده و وکیل مدافع اومد و
هیئت مدافعه
منصفه که فکر می‌کنیم همونجوری راحت بعد انجام بشه و بره.
اینو وقتی که دیدم این فیلمایی که دارین میگین، یا شو موکل میاد تو آفیسمون و بعد یه دفعه فردا همه تو دادگاه انگار همه رو برنامه‌ریزی کرده بودن یه روزه کیس بره دادگاه و حل بشه و این بشه اون بشه، ولی این ریل لایف واقعا خیلی فرق می‌کنه. این هفته ما 3 تا پرونده که الان داشتم بهش اشاره میکردم، 2 تا از اون پرونده ها کیسای اکچولی 4 تا پرونده بود که حل شده، 2 تاش صدمات بدنی بود، 2 تاش امور کارمند و کارفرما که از اون وقت جالب اینه که بین این پرونده ها 3 تا از این پرونده ها از اون 3 تا 2 تاشونو اولا موکل من پرابلم داشت که وکیل پیدا کنه، بلیو ایت اور نات، یعنی کیسشو هیچ وکیلی نمیخواست قبول کنه. یکیشون کیس سکشوال هراسمنت بود، کانفیدنشال ستلمنتی که داریم، در علیه یک کلودینگ کمپانی بزرگیه که وضع پولیش هم کلودینگ کمپانی اصلا خوب نیست، ولی اون پرونده که ایشون بس که فکر کنم پیش سه تا وکیل رجوع کرده بودن که قبول نکرده بودن این کیس ایشونو، چون مدرک میگفتن شما مدرکی ندارین، شاهد ندارین، همه حرفایی که شما دارین میگین خودتون دارین میگین، ما به چه نوعی ثابت کنیم؟ خب همیشه پرونده نیست که مدرک قوی باشه که ما بخوایم بریم جلو، ولی من باورم شد حرفی که اون خانم داشتن به من میزدن و یه سری ما نصیحتایی به ایشون دادیم که چه کارهایی میتونن انجام بدن که این مدل پرونده قوی تر بشه قبل از که اصلا ما داخل پرونده بشیم. و نمیتونم این اشارم بدم چه کاری من به ایشون گفتم انجام بدم، من که نمیخوام کسی اگه ایشونو بشناسه بفهمن که راجع به اون پرونده داریم صحبت میکنیم. میگم کیس های امپلویمنت خیلی معمولا کانفیدنشال هستن اگه حل بشن، اگرچه کیس های پرسونال انجری هم بعضیشون الان دیگه دارن همه میگن نه اینا باید کانفیدنشال نگه دارین، یه کلازایی گذاشتن رو کیس های بزرگتر معمولا، چون نمیخوان وکلای دیگه ببینن که مثلا من یا یک وکیل دیگه چقدر پول گرفتیم رو این پرونده، چون اونا بگن خب شما همچین ستلمنت بالایی داشتین، هیچ شکستگی نبود و عمل نبوده این نبوده، خب ما این پولای بالا رو میخوایم. اونا هم تازگی شروع کردن شرکت های بیمه رو کیس سلامت بدنی این کانفیدنشیالیتی کلاز رو دارن تقاضا میکنن. anyway so وقتی که این پرونده رو که بالاخره ما اینوالو شدیم، این موضوع بعد از بگم حدودا یک سالی که داریم میجنگیم روش، فاینالی قبول کردن که بیان حل کنم و ستلمنت خیلی بالایی بود که برای این خانم گرفتیم و میگم without one witness، یعنی یه دونه شاهدم وجود نداشت،
فقط بر اساس گفته های خود اون خانم،
گفته های اون خانم و کارهایی که من بهشون گفتم انجام بدن که کیسشون مدار قوی تر کنن. فکر کنم نزدیک یه ماه یا دو ماه ما پشت اصلا پرونده بودیم، یعنی نه نامه‌ای به اونا داده بودیم نه رپرزنتیشنی وجود داشت و من داشتم با ایشون صحبت میکردم، همونطوری که خیلی موقع اون شرکت یا اون کمپانی با وکلای خودشون صحبت میکنن بدون که کارمند بدونه و وکلای کمپانی به کمپانی دارن میگن این نامه رو بده، این مموار رو بده، این کار انجام بده، دارن ستاپ میکنن اون کارمند بیچاره رو. برای همین خیلی مهمه که کارمندام یک وکیلی داشته باشن که بتونن رجوع کنن، سوال کنن یه اتفاقی افتاده، بعضی موقع شاید کیس آماده نباشه که ما اینوالو بشیم. اون دو سه تا وکیلی که ایشون بهشون رجوع کردن فقط پرونده رو رو حرف همون موقع ایشون داشتن بررسی میکردن، خب ویتنس نیست و کمپانی هم زیاد تازگی ماشینین بعدش خوب نیست، نمیخوایم اینوالو بشیم، بدونی که یه مقدار روش you know take one step back به قول معروف که آمریکایی‌ها میگن، یه قدم برگردین عقب overall picture نگاه کنین. و به نظر من کارهایی بود که خیلی پرونده میتونست قوی کنه و کرد با اینکه شاهد باشه. خیلی موقع سولوشنی که ما پروپوز میکنیم باید کریتیو باشه، یعنی همه چیز یه چیز black and white نیست که بگی خب این پرونده سیاسفید نیست من نمیتونم این بال بشم، نه اینا you know، مثل یه کسی که بخواد تو کار هنر باشه این مقدار باید تایم بذارین، از جعبه بیرون فکر کنیم به قول من تینک آتسار ده باکسی بخوایم اون پرونده رو قوی کنین و پایه‌سازی بکنیم.
یعنی به گونه اینطور که شما میفرمایید مثل بازی تنیس که طرف مقابل برای اینکه میخواد بدون طرف اونور زمین چه ریسپاندی رو میخواد بهش بده، تو پیچ کردن یا فرستادن اون توپ اون چیز رو میخواد بفرسته که اون انتظار داره که بگیره. یعنی این کاری که شما مقدماتی که آماده میکنید این که با موکل خودتون صحبت میکنید که چه اقداماتی رو قبل از اینکه حتی ما وارد بشیم تو انجام بده که اون جوابایی که ما میخوایم رو که بعدا میتونیم دلیل محکمی برای دفاع از تو ازش در بیاریم و از اون طرف مقابل بگیریم.
بله بله و خوشبختانه میگم به نفع منم شد، به نفع آفیس ما بود، آفیس سیتلمنت خیلی بالایی داشتیم. ولی خب شاید بعضی از وکلا میگن خب من هنوز که وکیل این خانم نیستم، چرا بخوام وقت بذارم با این خانم صحبت کنم؟ چرا بخوایم این برنامه ریزی ها رو بذاریم؟ چرا من بخوام بهشون نصیحت؟ و خیلی موقع من نصیحت ها رو میدیم به یک نفر کارفرما به خاطر اون کاری که ما گفتیم کار من انجام بده کار درست انجام میده و اصلا لازم نیست که ما اینوالو بشیم. That's okay، جای دور نمیره. ما خیلی موقع از اون کسانی که کمکشون میکنیم با اینکه هیچ پولی ما در بیاریم ولی کارشون حل که میشه و پرابلم سالو میشه، همون اونا هستن که کلی پرونده‌های دیگه یا دوستان یا فامیلا رو به ما معرفی میکنن. سو ایدر وی به نظر من ایس ا وین وین سیچویشن، هم ما یه نفر رو کمک کردیم، همیشه به قول معروف میگن تو دنیا یه کار خوبی که میکنی همیشه برمیگرده برات.
بله اون رضایت خاطر اون کلاینت و مشتری یا در اینجا که موکل شما هستن کاملا درسته و معمولا اون طبع انسانی هست که وقتی ما از یک خریدی یا کار با یک کسی راحت هستیم و خوشحال هستیم خب در موارد مشابه دوست داریم که عزیزانمون هم مراجعه بکنن به اون وکیل. شنوندگان عزیز، با جناب آقای دکتر رادی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل دادگاهی آمریکا با بیش از نزدیک به 2 دهه تجربه و فعالیت در امور وکالت در جنبه‌های مختلف از جمله صدمات بدنی یا همون پرسونال اینجری که تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، جرایم منجر به فوت و قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت، همین مشابه همین کیسی که الان راجبش صحبت میکردیم، اخراج از کار اگر به خاطر رنگ پوستتون، نژادتون، ملیتتون، آیا ایرانی هستید، کجایی هستید، ناتوانی جسمی دارید، شرایط سلامتیتون به گونه‌ای بوده که حالا در یک مقطعی باید کالسیک میکردید، غیبت میکردید از کار و حس میکنید که به خاطر اون شما رو اخراج دارن میکنن یا اخراج کردن، و یا بارداری و شرایط تعهلتون و یا عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما، چیزی که در بسیاری جاها رعایت میشه ولی در بعضی جاها رعایت نمیشه با توجه به قوانین سفت و سختی که براش هست، با دفاتر دکتر رادنی مصریانی تماس بگیرید. کیسی که ایشون گفتن الان واقعا مسئله در نامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است رو کاملا معنا کرد که در این که فکر میکنید ادله محکمی ندارید و فکر میکنید دیگه راهی وجود نداره، و یا حتی بعضی از وکلا حالا بسته به اینکه تجربه کافی ندارن، وقتش رو نداشتن، و یا در اون زمان فکر درستشون این بوده که شما امکان برد براتون نیست، باز هم ناامید نشید و تماس بگیرید. اینجاست که فرق بین یک وکیل کارآزموده و با تجربه و خبره به کار مشخص میشه. شماره تماس با دکتر مصریانی هست 818-818-0808، با دفاتر دکتر مصریانی و همکارانشون تماس بگیرید و یا وبسایت مصریانی.com. تکرار میکنم 818-808-0808. از کیس های دیگه بگید لطفاً آقای مصریانی.
و اینم یه اشاره بکنم، حتی شده پرونده‌ای که من خودم ریجکت میکنم، میگم علاوه قانونی پرونده من اینجا نمیبینم. معمولا توصیه میکنم که با حداقل 2 تا 3 تا وکیل دیگه صحبت کنم، و من خیلی موقع من تا چند تا اسم خودم بهشون میدم که اینو دوستای من هستن، تخصصشون در این رشته است، عقیده اونا هم بگیری. همونطوری که گفتم، همونطوری که یه وکیل دیگه شاید به پرونده بگه نه، ولی من یک زاویه خوبی رو اون پرونده ببینم، شاید من به پرونده بگم نه، یک وکیل دیگه زاویه ببینه که فرق بکنه با من. ولی خب به نظر من خیلی مهمه که من به عنوان یک وکیل اون پشن و اون علاقه رو به اون پرونده داشته باشم. یک دوم، من علاوه قانونی یک پرونده ببینم که قوی میتونه باشه. و همه ما استراتژی خودمون رو داریم، استایل کاری خودمون رو داریم، مخصوصا در این رشته. همینطوری که شما وقتی یه ناراحتی پزشکی دارین و امکان داره توصیه کنن که جراح عمل لازم داشته باشین، اولین دکتری که بهتون یه ریکامندیشن بده شاید قبول نکنین، بخواین با یکی 2 تا 3 تا دیگه پزشک صحبت کنین. همینطور هم با وکلاست. اگه یک وکیل به شما میگه خیر، همونجوری که صحبت کردیم، همیشه با چند نفر دیگه هم صحبت کنین، یه عقیده‌ای مختلف بگیریم. یک پرونده دیگری هم که بود که ما حل کردیم، یک آقایی بودن که تصادف کرده بودن ایشون، من سومین یا چهارمین وکیل بودم، که معمولا ساین خوبی نیست. بیشتر وکلا ما دوست نداریم که اینوالو بشیم توی یک پرونده که چند تا وکلای دیگه قبلش بودن.
بله.
و ایشون ریکامند شده بودن از یک نفر دیگه به من، و وقتی که با این آقا ما صحبت کردیم، دیدم واقعا آقای خیلی یکمی ناراحتی روحی داشت البته. بله. و ولی خیلی اخلاقش با ما خوب بود و خیلی نایس بود و گفت من ریکامندیشن شما رو فالو میکنم، و بعد کیس رو نمیخواستن ستل کنن شرکت بیمه، چون میگفتن همه این ناراحتی که شما دارین مال گذشته است. و اون خسارتی که شما گفتین به ماشین خورده غیر ممکن بوده که باعث بشه این ناراحتیایی که شما الان دارین کلیم میکنین، و نمیخواستن آفر بدن، یا اگه آفری هم داده بودن مثلا چیز خیلی ناچیز، خیلی پایین، مثلا زیر $10,000 بهشون آفر داده بودن. که وقتی ما پرونده رو اینوالو شدیم، اصلا دیگه باشون با شرکت بیمه نگفتیم میخوایم ستل کنیم یا نگوشیت کنیم، فقط شروع کردیم دپوزیشن برداشتن، با پزشکا صحبت کردن، علاوه پزشکی پرونده رو قوی تر کردن، از این که ما می‌خوایم این پرونده رو ببریم شهادت منصفه. و خب برنامه‌مون هم بود، چاره دیگه‌ای نداشتیم نسبت به اون آفری که روی میز بود، و خوشبختانه اون پرونده هم در یک لول 6 دیجیت ستل شد هفته پیش.
6 دیجیت.
واو. با کیسی که شرکت می‌گفت مثلا یا نمی‌خوایم پول بدیم یا بدیم، میشه خیلی نیوسنس ولیو می‌خوایم پول بدیم. و همش هم داشتن میگفتن که موکل شما اینه، موکل شما اونه. آخرش گفتن خب حالا هر چی که شما میخواین بگین بگین، چیکار موکل من انقدر دارین اونو اتکش میکنین؟ خب من میدونم ناراحتی روحی داره، ولی چون ناراحتی روحی داره در این نمیشه ما اینو بیشتر پانیشش کنیم بگیم چون تو تصادف کردی و چون ناراحتی روحی از قبلا داشتی اینو نباید اینجا پولی بگیری. بعد اومدن یه دونه ام آر آی نشون دادن قبل از تصادف که یه مقدار کیس ما رو لطمه زد، و این ام آر آی وقتی مقایسه میکنیم با ام آر آی بعد از تصادف، قبل از و بعد از تصادف، خیلی این دوتا ام آر آی گردن ایشون بود که خیلی شبیه بودن.
بله.
و این میگفتن خب این قبل از تصادف، اینم بعدش، این ناراحتی مال گذشته است. من گفتم خب اوکی، ناراحتی از قبلا داشته، ما نگفتیم نداشته، و اتفاقا ما داریم اونو استفاده میکنیم روی پرونده که، و اگه این کیس بره به ترال، اولین چیزی که من به هیئت منصفه بگم اینم میگم که بله این ناراحتی از قبلا داشته، ولی به خاطر این ناراحتی که از قبلا داشته حالا خیلی بدتر شده.
عجب.
اگه سالم بود شاید اینقدر این تصادف روی اثر نمیذاشت، ولی چون اینقدر این حساس بوده و این ناراحتی ها رو داشته، این مسئله خیلی بدتر شده بود. بعد یه دونه هم شولدرش اینجوری داشت که اگن شولدرش هم روی ام آر آی زده بود دیجنراتیو چینجز. دیجنراتیو چینجز یعنی این ناراحتی مال گذشته است. من میگفتم خب ناراحتی از گذشته داشته، ولی وقتی شما این ناراحتی ها رو دارین توی تصادف خواهیم بود
بتر.
دستتون رو فرمونه، خب معلومه شولدرش خیلی بیشتر هرت میشه تا کسی که پرابلمی نداشته با شولدرش.
یعنی شما دلیلی که اون کمپانی میخواسته بر علیه خودتون استفاده کنن رو علیه خودشون استفاده کردین به یه نحوه دیگه.
و این شرکت بیمه هم بود که در گذشته چند سال پیش ما دیمند کرده بودیم پالیسی لیمیت رو روی یک پرونده، بهمون پرداخت نکردم، بالای پالیسی لیمیت گرفتیم در علیه اینشوردشون. سر این دیگه دیدن خب مثلا ما داریم بک داون نمی کنیم، میدونستن که فقط این نیست که ما بخوایم تهدید بکنیم که این پرونده داره میره جلو میره. بهشون گفتم شما آپشنی به من نمیدین، اگه اون پولی که ما رنجی که ما فکر میکنیم فر به من آفر ندین، I have no option but to try this case. چون بیلای پزشکی خیلی زیاد داشت این آقایی که دارم راجع صحبت میکنم، و خوشبختانه سر اونم الان داریم کار میکنیم، و بیلای پزشکیش و بیمارستان و لین بیمارستان رو داریم خیلی میاریم پایین، چون همون آرگومنت که مال ما با بیمه داشتیم میکردیم برای پرونده که بیشتر بگیریم، سر اونایی که لین گذاشتن از طرف بیمارستان و هلت اینشورنسشون اینا، ما داریم میگیم این ناراحتی مال قبل بودن. شما میخواین اینا رو پس بگیرین، اینا ناتر انیویز ناراحتی از قبلا داشته، که دروغم نمیگه.
دقیقاً
ناراحتی از قبلا داشته. گفتم خب یه مقدار این تریتمنت ها انیویز لازم بود، کاری به این تصادف نداشت. سو از دو طرف داریم اون بنفیتو برای موکلمون میگیریم.
واقعا هرچه بیشتر میشنویم آقای دکتر مصریانی متوجه ظرافت‌های کار میشیم، و شنوندگان عزیز از شما دعوت میکنیم که در مورد کیس های خودتون، حتی کیس هایی که فکر میکنید آسان هست به نظر اما ممکنه بسیار مشکل باشه و شما یک حق مسلم رو از دست بدید، با یک وکیل با تجربه و دلسوز تماس بگیرید. بسیار ممنون از شما آقای مصریانی عزیز برای قبول دعوتتون و حضورتون در استودیو. با آقای دکتر رادی مصریانی صحبت کردیم، شنوندگان گرامی، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت موفق و بسیار بسیار با تجربه در امر وکالت و معاونت و همکاری با قضات دادگاه فدرال.
اینم فقط بگم قبل از که برنامه تمام بشه، شما خودتون داشتین میگفتین با تلفنمون یه ایده خیلی خوبی به ما دادین که 818 گفتین 80 80.
بله
8.
بله
خیلی خوشم اومد. خواستم تشکر کنم به خاطر ایده‌ای که بهمون دادین.
خواهش
می‌کنم. به نظر من خیلی روان‌ترم به نظر میرسه و در فکریم که اون نفون تلفنو بیشتر
کنم. من منتظر تایید خودتون بودم آقای مصریانی، حالا که دیگه تایید کردید با خیلی راحت دیگه این شماره رو ما اعلام می‌کنیم.
شما خودتون اکسپرتین تو این فیلد، ما باید به شما گوش بدیم.
بله، شماره تلفن تماس با آقای دکتر مصریانی عزیز 818 80 80 8، 80 80 88، 3 تا 80 و 1 8 خواهد بود. شنوندگان عزیز این توی روند خواهد بود،
80 قانونی شما،
80 80 88 خواهد بود، و میتونید تماس بگیرید با دفاترشون در هالیوود، سانتا مونیکا و شعباتی در ارماین و سان فرناندو ولی، برای کیس های صدمات بدنی یا پرسونال اینجری، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات و قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، تبعیض نژادی و هرسمنت، و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. بسیار ممنون از شما آقای مصریانی عزیز، با
میگه
صحبتی با شما هفته آینده.
تا هفته آینده.
یک وکیل بی‌نقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کاربند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-99 وکیل. 1-866-998-2545 مصریانی لا دات کام.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رامین آریان در مرسدس‌بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس‌بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی‌های موفقیت‌آمیز تماس بگیرید. جراحی‌های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
با درود، من جان کیومرث خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.